بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز، امیدواریم که حال شما در این نوروز 90 خوب باشه و انشاءالله مورد تایید امام زمان علیه السلام قرار گرفته باشید و امیدواریم این سال 90 انشاءالله سالی باشد که فرج مولامون رقم میخوره و ما در رکاب این بزرگوار باشیم و امیدواریم که انشالله این سال 90 به وقت اضافه کشیده نشود و در همین سال 90 انشالله این موعد الهی سر برسد. و در این شب جمعه دعا میکنیم و درخواست میکنیم از خداوند عزیز و از اولیاءش که این موعود را و این فرج را برای ما مقرر بفرماید. ممنونیم که برنامه ما رو انتخاب کردید و ما رو مهمان خانه های گرم خودتون قرار دادید. این هم از عرق مذهبی بودن شما و نشان از توجه شما به مسائل دینی هست. این برنامه به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما عزیزان میشه و قصد ما در این برنامه بیان و معارف اهل بیت علیهم السلام و علومی است که توسط این بزرگواران از طرف خداوند برای ما نازل شده. ما هیچ واهمه ای از بیان مسائل علمی نداریم، اما پرهیز میکنیم از خدای نکرده جسارت، بی احترامی، توهین و سایر مسائلی که باعث ناراحتی طرف مقابلمون میشه. در نتیجه از شما عزیزی هم که با ما مرتبط میشوید درخواست میکنیم که این گونه باشید و به طرف مقابلتون احترام کامل بگذارید. امیدواریم که تا پایان برنامه همراه ما باشید. انشاءالله من بعد از اینکه با کارشناس خوب برنامه ارتباط برقرار کردیم انشاءالله من موضوع برنامه رو تقدیم شما عزیزان خواهم کرد. در محضر استاد عزیز و فرزانه حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت این بزرگوار.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده هم خدمت همه بینندگان عزیز که ما را میهمان کانون گرم خانواده خیش قرار داده اند و دل به عرائض ما سپرده اند سلام و درود عرض می کنم. موفقیت همه عزیزان بزرگواران را در سراسر این کره خاکی از خداوند منان خواهانم و برنامه‌ای که ارائه می شود همونطوری که برادر بزرگوارم جناب محسنی عزیز اشاره کردن، هدف ما نستجیر بالله احانت به مقدسات دیگر مذاهب اسلامی حتی پیروان ادیان آسمانی نیست. بحث ما کاملا بحث علمی هست و مستند به کتب برادران اهل سنت و بارها هم ما گفتیم همونطوری که مراجع ما بزرگان ما ائمه علیهم السلام رهنمود فرموده اند اهانت به دیگران را ما ذنب لا یغفر می دانیم و ما رسما اعلام می کنیم از برادران اهل سنت یا حتی وهابی ها اگر نقاطی در بحث‌های ما می‌بینن قابل نقد و یا انتقاد، ما با آغوش گرم از انتقادات عزیزان استقبال می‌کنیم و نکاتی را که بیان می‌کنن با جان دل ملاحظه می‌کنیم و حتی اگر از اندیشمندان اهل سنت یا وهابی‌ها تصمیم داشته باشند در برنامه‌هایی که ما داریم حضور داشته باشند قبلا هماهنگی بکنند و ما وقت کافی در اختیار این عزیزان قرار می دهیم تا مردم هم صدای اونها رو کاملا بتونن بشنوند. و من در خدمت برادر عزیزم جناب محسنی هستم، اگر سوالاتی دارند مطرح کنند که انشاءالله در خدمتشون باشیم.
خیلی ممنون هستیم استاد عزیز که این فرصت رو به ما و بینندگان عزیز دادید. همونجور که بینندگان عزیز در جلسه قبل خاطر شریفشون هست، ما در اون شب دو تا کلیپ رو پخش کردیم تقریبا و اون کلیپ ها رو نقد کردیم و سوالاتی رو از محضر استاد پرسیدیم. امشب هم بنا داریم که تقریبا همون کلیپ ها رو پیگیری کنیم و سوالاتی رو پیرامون این کلیپ ها تقدیم شما عزیزان کنیم. اگر همکاران عزیزم در اتاق فرمان لطف کنن اولین کلیپ رو پخش کنن، من انشاءالله وارد سوالات میشم و سوالات رو میپرسم. بله، ما در شب گذشته، حالا من که تا دوستان عزیزم این کلیپ رو آماده کنن، من مطلبی رو تذکر بدم. ما در اون شب وقتی این کلیپ ها رو پخش کردیم، بحث غلو بود و بحث این که خب نعوذ بالله بی احترامی های این آقای کارشناس در اون شبکه کرد، که حالا شما هم دوباره ملاحظه می فرمایید که نمیدونم اینها نمیدونم در چه حالتی بودن، در حالت مواد مخدر خورده بودن نعوذ بالله، اینا غلو درباره اماماشون میکنن و این منافات با لا اله الا الله داره و دروغی بالاتر از اینها نشنیدیم و علما خوبه که از تخت غرورشون بیان پایین و این حرفا رو نزنن و چه بسا اینا مردن برای همه هست استاد و شما هم میمیرید و نمیدونم اینا همه میمیرند و چرا این حرفا رو میزنید. و در اون کلیپ ها حضرت عالی بحث غلو رو کاملا حلاجی کردید و اصلا غلو رو در منظر شیعه، منظر علما اهل سنت و مصادیق اون رو بیان فرمودید. اما سوالی رو که حالا انشاءالله دوستان عزیزمون کلیپ رو آماده بکنن و ما باید خدمت شما عرض بکنیم، آماده نیست؟ اگر آماده نیست حالا من سوالاتی رو خدمت آجاها دارم، بعد انشاءالله این کلیپ آماده باشه. بله، و اینها میگفتن که ما این سوال اینجوری بود که حالا آقایون که میگن شما درباره امامانتون غلو میکنید و شما هم فرمودید که غلو به چگونه است و اصلا معنای غلو چیست، جایگاه غلو چیست و غلو از دیدگاه ائمه اطهارهم سلام و از احکام اسلامی ما، که حتی فرمودید که اگر کسی که غالی باشد یعنی غلو بکند، زن گرفتن از او جایز نیست، زن دادن به اون جایز نیست، نجس هست، نمیدونم این مسائل و همین مطالب رو بیان فرمودید. من میخواستم که حالا اگه دوستانمون مثل که آماده شد ها، آماده است پخش بشه، که من انشاءالله این سوال رو بعد از این کلیپ خدمت استاد عزیز بپرسم و تقدیم بینندگان عزیز کنیم.
حالا میرسیم به بیت القصیر به قول عربا، یعنی اون جایی که منظور من است. از تمام این صحبت هایی که من در این چند این جلسه با شما کردم، با شما داشتم، حرفم همین بود. شما با این غلوفی که در حق ما خواهش میکنم به این مسئله دقت کنید. من دیگه نمیدونم شما رو میبینم یا نمیبینم. غلوفی که شما در حق امام میکنید، این منافات است با لا اله الا الله. شما با الله اله قرار دادید، میگید لا اله الا الله، ولیکن اله هست. ما میگیم خدایی نیست، الهی نیست مگر الله جل جلاله، اما شما الهانی درست کردید کنار الله. بلکه اگه نگم مساوی با الله، بلکه اگه نگم بالاتر از الله، چون که قیامت هم به دست اینا دادید و الله را نشون دید، مثل مذارت میخوام یهودی همین عقیده را دارن، الله را بیکاری کردید. لا اله الا الله در اینجا دیگه فایده نداره، باید متوجه باشید خطر خیلی بزرگه. این عقیده خیلی خطرناکه، شما متوجه نیستید، کم کم شما را کشیدن بردن. من رویم با عوام نیست، رویم با علماست. شما هم یک روزی خواهید مرد. از این تخت غرور بیایید پایین، از خدا بترسید. عمر داره روزانه خورده میشه، همراه الله اله را قرار دادید. مگه اله چیه؟ بوتا سنگ بود که اله نیست. همونا همین قدرت ماورای طبیعی و عجیب رو برای بوتا قائل بودن که اله شدن. والا اگه ما انصاف بدیم، بوت پرستا اینقدر غلو نمی کردن که ما و شما می کنیم. ما یعنی منظورم ما وقتی که بس شما بودیم، با این عقیده امید بهش داشتم. خواب است و خیال است و جنون است و محال. باور نکنید با این عقیده انسان بتونه بهشت بره. توبه کنید.
بله استاد عزیز، این کلیپ رو هم شب قبلی که ما در خدمت بینندگان عزیز بودیم هم پخش کردیم. سوال اینجاست که حالا در تتمه بحث حضرت عالی در اون شب گذشته همه مطالب رو بیان فرمودید، ولی ما نرسیدیم این سوال رو از حضرت عالی سوال بکنیم که آیا خود اهل سنت هم گرفتار غلو نیستن تو این قضیه، با اینکه شما کل مطالب غلو رو بیان فرمودید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمدلله و الصلاه على رسول الله وعلى اله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على اعدائه اعداء الله الى يوم لقاء الله. البته همونطوری که بینندگان عزیز استحضار دارن، ما در جلسه گذشته روایاتی رو از ائمه علیهم السلام نقل کردیم در نفی غلو از امیرالمؤمنین، از امام صادق سلام الله علیه و بیزاری اینها از هر گونه غلو، و فقهای ما که غلات را نجس میدانند، کافر میدانند، مرتد میدانند، کاملا اینها مشخص و واضحه. ولی مسئله اینجاست که این آقایانی که دم از غلو میزنند و میگن ائمه علیهم السلام را در ردیف خدایان بلکه بالاتر از خدا قرار داده اند، اینها یه مقداری باید برن در خداشناسیشون تجدید نظر کنن و این لا اله الا اللهی که میگن، این الا الله، اینها کدام الله رو میخوان به مردم معرفی کنن؟ اینها در صفات حق، در قدرت حق یه مقداری مطالعه کنن، حداقل قرآن رو یه مقداری با دقت بخوانن، ترجمه ظاهری رو، بعد بیان همچه ادعایی رو بکنن. البته ما این کلیپی که پخش میکنیم این تقاضای بسیاری از بینندگان عزیز ما بوده، هم در تماسهای تلفنی، در برنامه‌های زنده و هم پیامک‌های متعددی که داشتن، و علتی هم که ما آمدیم به سراغ این کلیپ‌ها، خب بارها ما گفتیم ما حاضریم با تک تک کارشناسان این شبکه وهابی برنامه مناظره بگذارن، بحث‌های علمی دوستانه انجام بگیره، کاملاً مخاطبین پی ببرن حق با کیست، کدام سخن حق، کدام سخن باطل هست. همین رفتن و در یه گوشه و در یه استادیوی حرف زدن و همینطوری به تنهایی هم مدعی شدن و هم از طرف مدعا علی سخن گفتن و هم قاضی بودن و هم اجرای حکم، زیبنده یک انسان نیست تا چه رسد به مسلمان. ولی خب متاسفانه این آقایان پاسخ ندادن. اون آقایی هم که از مدینه اعلام مناظره کرد، بعد از مدت‌ها خلاصه دیگه رفت و خبری از ایشون نشد. ولی ما باز به حرف خودمون هستیم، هر روزی و هر ساعتی رو این آقایان کارشناساشون بخوان برنامه، حتی اگر با بنده هم اینها خلاصه مشکل دارن، ما بعضی از دوستانمون، شاگردانمون، جناب آقای ابوالقاسمی، آقای یزدانی و دیگر عزیزانمون آماده هستن با کارشناسان اینها مناظره کنن. حتی ما حاضریم شاگردان اینها بیان برای مناظره با اینها تا دنیا بداند بر اینکه اینها دارن بر طبل تخالی میکوبن و دم از توحید میزنن، ولی خودشون گرفتار انواع و اقسام شرک هستن. دم از لا اله الا الله میزنن ولی معنای لا اله و الا الله را هم خوب دقت نکردن. و سؤالی که برادر عزیزمون کرد که آیا اینها نسبت به بزرگانشون گرفتار غلو شدن یا نه، من از عزیزان اهل سنت پوزش میطلبم، چون این آقا میگین در کتابای شما هست. خب اینا خودشون را هم اهل سنت معرفی میکنن و حتی در برنامه‌ای که دو سه شب قبل داشتن در رابطه با توسل، کارشناسشون رسما گفت اکثر مسلمان‌های دنیا حتی اهل سنت گرفتار شرکن، چون توسل را جایز میدانن. یعنی در حقیقت همه مسلمان‌ها غیر از یک 8 میلیون وهابی همه مشرکن، همه مرتدن، همه خلاصه گرفتار شرک هستن. لا اله الا الله فقط تعدادی انگشت شمار این آقایان وهابی ها فهمیدن توحید یعنی چه. آیان اهل سنت من معتقد هستم بیان نظراتشون رو نسبت به این حرفه های بی اساس اینها بیان کنن و اعلام براءت و بیزاری بجویند از این کارشناسانی که دارن به مقدسات تمام اهل سنت اهانت و جسارت میکنن. خب ما ناگزیر هستیم وقتی اینها میان رو بعضی از مسائل دست میگذارن، نمیدونم در کتابهای شما اینطوری هست، اگر ملاک کتاب باشد در کتابهای شما هم زیاد هست، شما من چند نمونه ای رو نقل می کنم. خب قطعا می دانم آقایان اهل سنت، علما و فرهیختگان و محققان این مطالبی را که در بعضی از کتاب ها آمده نفی می کنن، ولی چون این آقا میگه چون در کتاب های شما از نمیتونید این کار کنید، ما هم از باب مقابله به مثل میگیم اگر ملاک در کتاب بودن هست، در کتاب های شما هم هست. شما ببینید جناب شیخ عبدالرحمن صفوری از علمای بزرگ شافعی است، کتابی داره به نام نزهة المجالس و منتخب النفاهس، یعنی نفیس ها و مطالب گرانسنگ رو در اونجا آورده. در جلد دوم صفحه 443 مطلبی رو نقل میکنه، خیلی عجیب جالبه که واقعا انسان از شنیدن این مطالب شاخ در میاره. میگه بله، یک خانمی آمد خدمت نبی مکرم، عرض کرد یا رسول الله من همسرم در سفر هست، دیشب دیدم بر این که یک درخت خرمایی که در وسط حیاتمون هست این درخت افتاد. پیغمبر اکرم تسلیت گفت، گفت من تسلیت میگم همسرتون در این سفر از دنیا میره و دیگه خلاصه او را نمیبینید، دیدار شما با همسرتون ماند به قیامت. این خانم با چشم گریان و اشکالود از منزل پیغمبر در آمد بیرون، داشت میرفت طرف منزلشون، وسط را خلیفه اول آقای ابوبکر رو دید. بدون اینکه بگی من با پیغمبر اکرم چه صحبتی داشتم، خوابش رو نقل کرد. ابوبکر گفت بشارت باد بر تو، امشب همسرت میرسه و خلاصه دیدار شما تازه میشه. این خانم تعجب کرد، پیغمبر گفت دیدار شما ماند به قیامت، افتادن نخل نشانگر این است که همسرت در سفر مرده. ابوبکر داره خلاف این را همینطوری وایستاده بود و خلاصه گفت حالا ببینیم چی میشه، حالا شب بیاد برسه، چون ابوبکر گفت امشب همسر شما از سفر میاد و خلاصه دیدار تازه میکنید. میگه شب پاسی نگذشته بود، در زده شد، رفتم همسرم آمد، خلاصه سرحال و شنگول و خلاصه همینطوری ناراحت بودم تا رفتم خدمت پیغمبر اکرم، گفتم یا رسول الله تو اینطوری گفتی، ابوبکر اینطوری گفته، ولی قضیه فرمایش شما دروغ عذاب در آمد. جبرئیل نازل شد، یا رسول الله همونطوری که تو گفتی درست بوده، این بنا بود شوهرشون بمیره، ولی چون جناب ابوبکر صدیق برگشت بشارت داد به این خانم که امشب دیدار شما با همسرتون تازه میشه، استحی الله من ان یجری علی لسانه الکذب، خدا حیا میکند که بر زبان ابوبکر دروغ جاری بشود، لانه صدیقون، چون آقای ابوبکر صدیقه. خب من این رو از این آقایان کارشناسا سوال میکنم، یعنی اگر پیغمبر اکرم مطلبی بگه دروغ بر زبانش جاری بشه، آب از آب تکان نمیخوره، ولی اگر جناب ابوبکر چون صدیق است، پیغمبر که صدیق نیست، چون صدیق هست، استحی الله منه ان یجری علی لسانه الکذب، آیا اینها رو چطور میخواد این کارشناس توجیه کنه؟ اگر ملاک، من از عزیزان اهل سنت پوزش میطلبم، قطعا یقین دارم محققان اهل سنت از این طور حرفهای بی اساس بری هستن، ولی خب در کتاب ها آمده. آقای شیخ عبدالرحمن صفوری از علمای بزرگ اهل سنت و کتابش هم الان روی سایت های مختلف کتاب فروشی ها و در نمایشگاه ها مفصل میاد، جلد دوم صفحه 443.
یا جسارت به رسول الله
دیگه، حالا دیگه جسارت به رسول الله، آقای ابوبکر مقامش حفظ بشه، ولو اینکه با جسارت به پیغمبر تمام بشه. اینا چیزیست که من عیناً عبارتشون رو نقل کردم، آدرسم دادم، آقایان مراجعه کنن، صفحه 443 جلد دوم کتاب نزهة المجالس. یا جالب تر از این برای شما عرض کنم این هست که باز در همین کتاب نزهة المجالس، همون صفحه یعنی جلد دو صفحه 443، نقل می کند یک مردی در مدینه از دنیا رفته بود، جبرائیل نازل شد، یا رسول الله لو تسل علی، مبادا به این مرد نماز بخوانی، این وضعش خراب بوده و نمیدونم چی بوده. فجاء ابوبکر فقال یا نبی الله سل علی فما علمت منه الا خیرا، ابوبکر گفت که یا رسول الله بیاین نماز بخوان، من جز خوبی از این ندیدم. خب رسول اکرم مانده معطل، جبرئیل میگه نماز نخوان، ابوبکر میگه نماز بخوان، چیکار کنم؟ میگه فنزل جبرئیل و قال یا محمد صلی علی. جبرئیل نازل شد که یا رسول الله بر این مرد نماز بخوان. چرا؟ فإن شهادت ابی بکر مقدمتون علی شهادتی، گواهی آقای ابوبکر از گواهی من جبرئیل حق تقدم داره. خب اینها چی نقل کردن؟ ببینید
این رو
بله
میگم دیگه، خدا هم زیر سوال
بود بعد دیگه جبرئیل برای اینکه کاملا مشخصه که بدون اذن الله امین وحی الهیه، بدون اذن الهی نمیاد حرفی رو از پیش خود به پیغمبر. خب شما بفرمایید، همین کتاب نزهت المجالس جلد 2 صفحه 443 این حرف رو آوردن. یا جالبتر از اینا یک مطلبی که شاید 50-60 از علمای اهل سنت آوردن، این رو من تقاضا دارم بینندگان عزیز دقت کنن، مثلا این کارشناسان این شبکه وهابی یه مقداری سر عقل بیان. فقط من روی یک تکه حرف این خیلی حساسم که میگه در کتابای شما نوشتن در نمیتونید این کار کنید. خب در کتابای شما نوشتن، ملاک اینه. خب این دلیل بر است که این آقا نه سواد داره نه اطلاع داره. بارها ما گفتیم شیعه مثل اهل سنت نه کتاب صحیح بخاری دارد نه کتاب صحیح مسلمی دارد و غیر از قرآن معتقد نیست هیچ کتابی از اول تا آخر همه صحیحه.
بله.
یک کتاب اینطوری شیعه ندارد، حتی نسبت به نهج البلاغه، نسبت به صحیفه سجادیش هم فقهای ما نمیگن از اول تا آخر مثل قرآن صحیح هست و لا یعطیه الباطل من بین یدی و من خلفه. ما همچه چیزی رو در شیعه نداریم. بله کافی، تهذیب، اینا کتب معتبره شیعه هست. کتب معتبر غیر از کتب صحاحه معتبره، یعنی شایستگی دارد یک فقیه مراجعه کنه، روایاتش رو بررسی کنه، هر کدام با ضوابط رجالی و قواعد رجالی تطبیق کرد به او استناد میکنه، اگر نبود استناد نمیکنه و رد میکنه. خب این آقا بیاد اگر در کتاب های شیعه هست ببینه واقعا فقهای شیعه، بزرگان شیعه، متکلمین شیعه نسبت به این روایت چه اظهار نظری دادن، چه حرفی زدن، بعد بیاد بگه آقا بله این روایت از دیدگاه شیعه صحیحه، به این دلیل به این دلیل به این دلیل، پس ما اشکالمون اینه. ما هم خیلی خوشحال میشیم و استقبال میکنیم از اینطور بحثهای علمی. قضیه ای رو نقل میکنن که ابن عساکر و دیگران همه آوردن، شاید اگر من بخوام بشمارم نزدیک 50-60 از علمای اهل سنت آوردن که جناب ابوبکر وقتی که خواست از دنیا بره خلاصه وصیت کرد وقتی منو شستید و کفن کردید خواستید دفن کنید، خلاصه دم در حجره پیغمبر من نگه دارید اونجا، خلاصه بگید السلام علیک یا رسول الله هازا ابوبکر یستعزن، در حجره رو قفل بزنید بگید یا رسول الله سلام بر تو، جنازه ابوبکر رو آوردیم خام دفن کنیم. اگر دیدید قفل باز شد، در باز شد، جنازه من رو ببرید اونجا دفن کنید. اگر دیدید قفل در حجره پیغمبر بسته بود و در گشوده نشد ببرید نه در بقی دفن کنید. خلاصه میگه و این لم یفتح الباب فخرجونی الی البقی، میگه خلاصه آوردند و دم در حجره پیغمبر که به قول آقایان حجره عایشه بودی که ما گفتیم این دروغ محض، حجره پیغمبر غیر از محل سکنای عایشه بوده، چون محل سکنای عایشه در قسمت جنوب مسجد بود، حجرت النبی که به سوالات مردم جواب میداد و اینها در حقیقت بیرونی پیغمبر بود در قسمت شرق مسجد پیغمبر بوده. بگه خلاصه آوردند و همین تعبیر رو گفتن، خلاصه سقط القفل و انفتح الباب، دیدن گفت تیکه شد افتاد در گشوده شد. فاذن به هاتفن، جالبه دیدن خلاصه یک هاتفی یک ملکی صدا می کند، برای شما عرض کنم یا از قبل یک صدایی آمد ادخل الحبیب الی الحبیب، دوست را در کنار دوستش وارد کنید. فإن الحبیب إلى الحبیب مشتاق، حبیب خلاصه مشتاق حبیب خودش هست. خب ببینید این قضایا را آقایان نقل کردند، جناب ابن عساکر در تاریخ دمشق نقل کرده جلد 3 صفحه 436 و همچنین امام فخر رازی در تفسیر کبیرشون که از تفاسیر معتبر اهل سنت در جلد 21 صفحه 87 نقل کرده، جناب حلبی در سیره حلبی جلد 3 صفحه 365 نقل کرده، جناب علامه دیار بکری در کتاب تاریخ الخمیس جلد 2 صفحه 237 آورده، در اخبار الدور جلد اول صفحه 283 همه آقایان به عنوان یک امر قطعی این قضیه را آوردن. اگر بناست نوشته شدن در کتاب ها اونم این همه اعیان و اعلام این قضیه را آوردن، اگر ملاک باشد خب این هم یک نوع غلو، یک نوع دروغ پردازی، یک نوع خلفان را از پیغمبر جلو انداختن هست، حتی از به ملائکه مقدم داشتن هست، دروغ بافی هایی اصلا نسبت به نبی مکرم. بله یک صدایی از قبر در آمد، ادخل الحبیب الى الحبیب فان الحبیب الى الحبیب مشتاقون. یعنی خب این مسائل هست عزیزم. من عرض کردم کسی که خانه از شیشه دارد نباید سنگ پراکنی کند. این در حقیقت نمونه هایی بود که خلاصه من در برابر این که بنا داریم امشب یه مقداری سوالات رو مختصر جواب بدیم، بلکه بتونیم انشالله تلفن بینندگان عزیزمون رو بیشتر انشالله دریافت کنیم.
خیلی متشکریم. پس استاد اگه بخوام همین دو سوال رو جمع‌بندی بکنیم، سوال اول رو جمع‌بندی بکنیم، اینه که آقایون اهل سنت و وهابی ها خب قلوبشون بیشتره تو این قضیه، چون به هر صورت نسبت به خدا و نسبت پیغمبرشون دیگه اینجوری ادعایی شد که واقعا خیلی آدم ناراحت میشه تو این قضیه که اینا از ضعف اعتقادی و مشکلات هست. این حدیثی رو که این مطلبی رو که شما درباره ابوبکر فرمودید، آقا این منافاتی با این حدیثی رو که درباره خود خلیفه اول نقل میکنن که نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقه، چه منافات نداره تو این قضیه؟
ببینید جناب آقای محسنی، این قضیه نیست حتی نسبت به قضیه خلیفه دوم هم شبیه این، البته نه به اون شکل که خود صحیح مسلم یا صحیح بخاری، آنچه که ذهنم از صحیح بخاری جلد 2 صفحه 107 حدیث 3700 نقل میکنه که وقتی جناب عمر خلاصه مشرف به موت بودن، کسی رو فرستاد سراغ عایشه برای اینکه یک اجازه بگیرد که برد اونجا دفنش کنن. عایشه گفت من درست اینجا را برای خودم نگه داشته بودم، ولی جناب خلیفه عمر ابن الخطاب حق تقدم به من دارد. اینها خب اینها از یک طرفی میان میگن پیغمبر فرمود نحن معاشر الانبیاء لا نور از ما ترکناه صدقه، از اون طرف خلاصه این خانه ها را ملک تلق خودشون یا ملک تلق همسر پیغمبر میدانن. یک تعبیری دارد که علامه امینی رضوان الله تعالی علیه وقتی این قضایا را نقل میکنه میگه ما نمیدانیم که واقعا جناب خلیفه اون حرف خودش رو قبول دارد یا این قضیه را جناب عمر اون قبول دارد یا این رو قبول داره. بعد جالب این هست که بینندگان عزیز دقت کنن، از این طرف جناب عمر میاد اینجا استیزان میکنه، عایشه اگر اجازه میدی من دفن میشم، جناب ابوبکر میاد به این شکل وصیت میکنه که اگر چنانچه پیغمبر اجازه داد، خب پیغمبر که میگه نحن معاشر الانبیاء لا نور است، پیغمبر هیچ کار است، ملک پیغمبر نیست، اصلا استیزان از پیغمبر چه معنا دارد؟ حالا استیزان خلاصه طبیعی باشد یا استیزان غیر طبیعی باشد فرقی نمی کند، اگر اونجا گفت باز شد و خب ملک پیغمبر نیست به چه مجوزی؟ جالب این هست که خود بخاری در جلد 8 صفحه 4 حدیث 6730 حتی داره بر این که بعضی از زنان پیغمبر فرستادن عثمان رو که بره پیش برای شما عرض کنم ابوبکر میراثشون رو از پیغمبر بگیرن، یعنی 1/8 ها رو از ملک پیغمبر بگیرن. عایشه عصبانی شد میگه مگر شما نشنیدید که پیغمبر فرمود که لا نور از ما ترکناه صدقه؟ در بعضی از روایت ها داره که برای شما عرض کنم عایشه برگشت الا تتقین الله، شما زنهای پیغمبر تقوا ندارید، بی تقوا شدید، دارید ملکی که مال شما نیست دارید از پیغمبر. این پیغمبر که ملک نداره، تمام ملک پیغمبر صدقه بوده، پیامبران اصلا مالک چیزی نیستن. آقایان میتونن کتابهای متعددی این مسائل رو دارن، آقایان مثل مسند ابن راهوه را آقایان ببینن، جلد دو صفحه 341، مصنف عبدالرزاق صنعانی جلد 5 صفحه 471، معجم اسد طبرانی جلد 8 300 صفحه. خب اینا کاملا هیچ شکی نیست که با همدیگه در تضاد، از این طرف لا نور است، از این طرف استیزان میگیرن، از این طرف برای شما عرض کنم عایشه میگه الا تتقین الله، از اون طرف جناب عمر میفرسته که از عایشه اجازه میخواد بره اینجا دفن میشه. اینا خب یک مسائلی است که نیاز به خلاصه پاسخ دارد، پاسخ علمی.
از اون سوال فرعی میخواستم بپرسم، این همسران پیامبر ام المؤمنین، اینا نسبت به خانه هاشون اینا مالکیت داشتن یا حق سکونت داشتن؟
این رو نکته قشنگیه. اینها البته عرض کردم در بعضی از جاهای مداری، بعضی از دوستان یه مداری تند در اینجا برخورد می‌کنن. من نمی‌خوام اصلا به هیچ وجه تند و بی‌ادبانه بخوام برخورد کنیم، بحث علمی ما می‌خوام بکنیم. این عزیزان اهل سنت که میگن این خانه ها ملک زنان پیغمبر بوده، یک روایت ضعیف و مرسل هم بنده تا به حال ندیدم اقامه کنن که پیغمبر اکرم این خانه ها را به خانم هاشون بخشیده باشن. یک روایت ضعیف هم نداریم که اینها ملک زنان پیغمبر، ملک حجرات نبی، نه حجرات ازواج نبی. و اضافه بر این که بزرگان اهل سنت مثل ابن حجر عسقلانی و دیگران صراحت دارن بر این که در اینجا زنان پیغمبر فقط منفعت این مسکنها رو ها چیز بودن، مالک بودن. و ایشون صراحت داره بر اینکه الواقع اینها کانت تملک منفعتن به سکنا، زنان پیغمبر این حجره ها رو فقط منافعشون رو چیه؟ مالک بودن. ول اسکان ولا یورث عنها، نسبت به این خانه ها هیچ گونه اینا حق مالکیت نداشتن. بعد جالب اینه میگه و حکم ازواج نبی کل معتدات لأنهن لا یتزوجن بعده. آنچه که مطرح این هست که زنان پیغمبر مثل اون زن مطلقه هست، یا زنی که همسرش از دنیا رفته در حال عده هست، همونطوری که یک زنی که همسرش از دنیا رفته در حال عده است باید در خانه شوهر سکنا بگزیند تا عدهش تمام بشه، زنان پیغمبر اینها تا آخر عمر در عده هستند، چون ازدواج با اینها حرامه.
بله.
ازدواج با اینها حرامه. بعد از رحلت پیغمبر تا اون روزی که عایشه از دنیا بره، حفصه و ام سلمه و دیگران گویا اینها در حال عده هستند. چون در حال عده تا آخر عمر هستند، حق سکونت در اینجا دارن، حق سکونت دارن، نه حق مالکیت. آقایان فتح الباری جلد هفتم صفحه 53 را ببینن و در جلد 6 صفحه 148 ابن حجر عسقلانی صراحت داره بر اینکه و یعیده، از اینی که مالک خانه ها نبودن، از واج نبی مالک خانه ها نبودن، این هست که برای شما عرض کنم لوکانت البیوت ملکن لهن لن تقلت الى ورستهن، اگر این خانه ها ملک زنان پیغمبر بود بعد از فوتشون باید به ورسه هاشون برگرده، حالا اون که برادر داره، پدر داره، مادر داره. و حالا آن که ما نداریم یک مورد در تاریخ آمده باشه بعد از فوت زنان پیغمبر این خانه ها به ورثه این زنان پیغمبر چیه؟
رسیده باشه.
بعد جالب اینه که ایشون میگه آقا اینها فقط حق سکونت داشتن در این خانه ها، فقط حق سکونت داشتن، بلکه منفعتش برای عموم مردم بود، چون اینها دائم عده بودن در اونجا مانده بودن، آقایان مراجعه کنن، کتاب فتح الباری عرض کردم جلد ششم صفحه 148، جناب علامه عینی صراحت داره بر این که این سکنا ازواج نبی فی بیوت نبی من الخصائص، این که زنان پیغمبر حق سکونت دارند این از ویژگی های زنان پیغمبر هست. فقط اینها آنچه که مسلم هست برای ازواج پیغمبر حق سکونت در اینجا داشتن، نه حق مالکیت. حق سکونت داشتن و حق مالکیت در اینجا به هیچ وجهی نداشتن. ولذا این قضایایی که آقایان دارن نقل میکنن، نمیدونم این خانه مال عایشه بود و پدرش در اونجا دفن شد، بعد جناب خلیفه دوم در اونجا دفن کردن و غیره، اینها با مبانی خود عزیزان اهل سنت همخوانی ندارد. حالا این برداشتی است که ما از حرفهای جناب ابن حجر عسقلانی، علامه بدرالدین عینی مشابه این رو عسقلانی دارد و دیگران دارن. اگر من میخوام وارد بشم، چون سوال فرعی بود من خیلی زیاد وارد نمیشم، ولی باز از عزیزان اهل سنت من تقاضا دارم اگر در این زمینه سخنی دارن که قابل گفتن باشه، اگر رو خطم نمیان میتونن با پیامکی که من از اتاق فرمان تقاضا دارم این پیامک رو زیرنویس کنن، در اینجا اگر برای ما بفرستن یا از طریق ایمیل شبکه بفرستن، یقین بدانن ما خودمون رو ملتزم میکنیم فرمایشات علمی آقایان اهل سنت رو در اینجا به دقت بدون کوچکترین سانسور و تصرف برای بیننده ها قرائت کنیم.
خیلی ممنون هستم استاد عزیز. اگه اجازه بفرمایید برای تنفس هم شده یه سری به اتاق فرمان بزنیم و یه میان برنامه ببینیم و برگردیم خدمت بینندگان عزیزم.
ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بی، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را. به خدا که در دو عالم اثر از فنا نماند، چو علی گرفته باشد سر چشمه بقا را. مگر ای صحاب رحمت، تو به باریر ندوزخ به شرار قهر سوزد همه جان ما سوارا. برو ای گدای مسکین در خانه علی زن، که نگیر پادشاهی دهد از کرم گدارا. به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من، چو اسیر توست اکنون به اسیر کن مدارا. به جز از علی که آرد پسری ابوالعجایب، که علم کند به عالم شهدای کربلا را.
خیلی ممنون هستیم بیننده عزیز. اگر بعضی از بینندگان عزیز تازه پای گیرنده هاشون نشستن، برنامه حبل متین که به صدر زنده تقدیم شما میشه، موضوع بحثش غلو هست، که ما هم از دیدگاه شیعیان و هم از دیدگاه برادران اهل سنت در نقد و بررسی کردیم و الان بحثمون پیرامون غلو در برادران اهل سنت و علماشون و نظراتی که پیرامون خلفاشون یا دیگران میدن رو داریم از حضرت استاد سوال میکنیم. من سوال بعدیم اینه که استاد عزیز، شما پیرامون خلیفه اول مطالبی رو فعلاً فرمودید از اون کتاب که خیلی هم عجیب بود. من میخواستم سوال بکنم که بعضاً دیده میشه، چون علمای اهل سنت بعضاً خیلی علاقه بیشتری به خلیفه دوم دارن و جا نظرات رو تندتری میدن. من خواستم اگه لطف فرمایید پیرامون اینم یک چند مطلبی بفرمایید ببینم چه
جوری. البته من این نمونه هایی که عرض کردم از غلو و آقایان نسبت به خلفا مش نمونه خروار بوده، وگرنه تقریبا من حدود با بالای 50 60 مورد غلوی نسبت به جناب خلیفه اول، خلیفه دوم، سوم، حتی نسبت به خلفای امرا و حکمای حاکمان بنی امیه نقل کردن که الان دیگه فرصت پرداختن به اون نیست. در رابطه با جناب خلیفه دوم مثلا بحث ما کاملا بحث علمی هست که این مطالب هست که یه مقداری باید عزیزان اهل سنت، اندیشمندان، اونهایی که یه مقدار خلاصه دقت بیشتری میکنن تا بهانه به دست افراد ندن، یه مقداری در ملاحظه این موارد دقت بیشتری رو به کار ببرن. مثلا شما ببینید نسبت به جناب خلیفه دوم در کتاب‌های متعدد اون وقت استوانه‌های علمیشون مثل جناب ذهبی، فخر رازی، برای شما عرض کنم مناوی، دیگران نقل کردن که پیغمبر اکرم فرمود لولم ابعث لبعثت یا عمر نبیان، آقای عمر اگر من به پیغمبری مبعوث نمی شدم قطعا تو به عنوان پیغمبر آخر الزمان مبعوث می شده. خیلی عجیبه. آقایان از یک طرف نقل می کنن که جناب عمر تا سال دهم بعثت ایشون بت پرست بود، ایمان نیاورده بوده. عبدالله عمر چند سال زودتر از ایشون ایمان آورد. حتی در هجرت به حبشه خود مهاجرین به حبشه گفتن که از علت هجرت ما اذیت‌هایی بود که خلیفه دوم عمر به ما کرده. از اون طرف میگن بله پیغمبر فرمود که اگر من مبعوث به پیغمبر نمی شدم قرعه فال نبوت آخر پیغمبر آخر الزمان به نام شما بود، لولم ابعث لبعثت یا عمر نبیان. شما ببینید این رو جناب فخر رازی در تفسیرشون جلد 16 صفحه 152 و همچنین جناب ذهبی در میزان الاعتدال جلد 2 صفحه 519 جلد 2 صفحه 50 یا خود جناب مناوی در فیض القدیر جلد 5 صفحه 414، جناب باقلانی که از استوانه‌های کلامی اهل سنت کتابی داره تمهید العوائل در مباحث کلامی است صفحه 466 از ابو هریره که پیغمبر فرمود لولم ابعث لبعث عمر، اگر من مبعوث به نبوت نمی شدم قطعا جناب عمر مبعوث می شدن، یا در روایتی که جناب ترمذی دیگه یک از صحاح سته است جلد 5 صفحه 281 میگه لوکان النبیون بعدی لکان عمر ابن الخطاب، اگر بنا بود بعد از من پیغمبری بیاد قطعا این پیغمبر چیه؟ آقای عمر ابن الخطاب بود. یا خود ابن ابی الحدید که البته آقایان میگن به قول شیعه هست، حالا من نمیدونم شیعه کی شده معتزله، اینا میگن معتزله شیعه، مثل اینکه میگن آقا مسیحی مسلمان، خیلی عجیبه ها. از اون طرف میگن معتزله، از اون طرف میگن شیعه هست، کسان اعتزال با شیعه کاملا در تضاده. ایشون نقل میکنه میگه ما ابتع انی جبرائیل الا ظننت انه بعث الی عمر، بعضی وقتها که جبرائیل دیر به من وحی می آورد من گمان می کردم وحی را برده به جناب عمر، یعنی دیگه پیغمبری از من گرفته شد به جناب خلیفه. خب این مطالبی است که آقایان آوردن، این غیر قابل انکاره. این آقایان کارشناسا این حرفا را هم ببینن بعد بیان تو برای شما عرض کنم ماهواره ها و این همه به قول سر و صدا و داد و بیداد و تکیه دادن بر عریکه قدرت و علیه شیعه و علیه ائمه حرف زدن، یا بحثی که در رابطه با موافقات
جالب بودتر. مثلا یکی از اتهاماتی که به شیعه میزنن میگن شیعه بعد از نمازشون میگن خان الامین خان الامین خان الامین، خیانت کرد امین که بعد به امیرالمومنین مثلا وحی میرسون. حالا این بدتر از اینشه که آقایان خودشون برای خلیفه دوم
بله، ولی اینها سر صدا نداره بلده. ولی حرفهای دروغ و اساسی، حالا اینی که حضرت عالی فرمودید من جالب اینه که البته خب معمولا به دوستان ما میگیم مکه که مشرف میشن یا مدینه موقع بعد از سلام دستشونو بلند نکنن چون در مزان اتهام هستن، ولی من یه روزی در همون پشت مقام برای شما عرض کنم اسماعیل مقام ابراهیم اونجا نشسته بودیم، نه حضرت اسماعیل اون پشت مقام، دم چند تا از این دانشجوهای دانشگاه ام القرا بحث داشتیم، شروع کرد آقا شما بعد از نماز سه مرتبه میگید خان الامین خان الامین خان الامین. گفتم آخه برادر عزیز من شما الان 700 800 سال این افترا رو دارید به شیعه میبندید، آیا شما تا به حال از یک شیعه شنیدید؟ گفت چی میگید؟ گفتم من جواب نمیدم. همون صفی که نشسته بودیم برگشتم به عقب، چند از این جوانهای ایرانی بود، گفتم آقا شما چی میگید بعد از نماز دستت بلند میکنی؟ گفت میگیم الله اکبر الله اکبر الله اکبر. صف جلو چند نفر از این ایرانی ها بودن، گفتم آقا شما برگردید عقب این آقا میگه شما اینطوری میگید، شما چی میگید بعد از نماز؟ ما میگیم الله اکبر الله اکبر الله اکبر. یک دو سه نفرم داشت از جلوی ما رد میشد، گفتم آقا وایسا اینجا. گفتم بعد از نماز چی میگی؟ اینا گفتن الله اکبر. اینا گفتم شما هیچ خجالت نمیکشید، حیا نمیکنید، شرم نمیکنید، از فردای قیامت نمیترسید که به بیش از 400 500 میلیون شیعه افترا میبندید 800 ساله این خرافات و مزخرفات رو تو کتاباتون، تو ماهواره‌هاتون، تو سایتتون مطرح میکنید. گفتم حداقل اینجا نگاه کنید دیگه، زمان سابق که نیست. الان به قول شیعه ها اینجا هستن، در هر فصلی 20,000 30,000 از ایران، از کویت، از بحرین، از کشورهای دیگه از شیعه ها اینجا هستن. بغل دستشون بنشینید بگیر که اینا دستشون رو بلند میکنن چی میگن. علی حال البته ما یک قبیله، یکی از فرق انحرافی داشتیم به نام کلابیه. اینها برای شما عرض کنم اصلا منقرض شدن رفتن، اصلا شیعه اونها رو مسلمان نمیدانه تا تیه که شیعه بدانه و همچه عقیده ای داشتن. علی ای حالین شما ببینید یکی از مواردی که امروز بزرگان اهل سنت خطبا در نمازهای در خطبه های نماز جمعه و سخنرانی ها با آب تاب دارن نقل میکنن موافقات جناب خلیفه دوم هست. خب اینها تقریبا ما حدود 50-60 مورد پیدا کردیم که بله پیغمبر یک نظر داد، جناب عمر نظر دیگری داد، جبرائیل آمد موافق نظر عمر مخالف نظر پیغمبر آیه نازل کرد. خب اینها چیه؟ اینها را چه کار میخوان بکنن؟ این دیگه اختصاص به وهابیام نداره، خیلی بیپرده دارم عرض میکنم. همه فرق اهل سنت، شافعی ها، مالکی ها، حنفی ها، حنبلی ها، عبازی ها، همشون بر این عقیده هستن. کتاب های زیادی هم در این زمینه نوشتن که یکی از این عزیزان ما در همین هفته گذشته های ابوالقاسم اینا این مفصل بحث کردن، من خیلی زیاد نمیخوام در اونجا وارد بشم. ولی شما ببینید خود جناب سیوطی و دیگران، همین پیارسال بود در ایام حج یک کتاب کوچیکی به صورت گسترده در میان زائرین بیت الله الحرام
توضیح
کردن به نام موافقات عمر بن الخطاب، تألیف جناب سیوطی. البته ایشون حدود 21 یا 22 مورد ایشون در اونجا آورده. خب آیا اینها غلو نیست؟ اینها نادرست نیست؟ من از عزیزان اهل سنت، از علما، از اندیشمندان، از منصفین تقاضا دارم یک کمر همت ببندن، آستین بالا بزنن، این مطالب دروغ بی اساس را که چهره اسلام رو مشوه میکنه نسبت به نبی مکرم یک جسارتیه، اینها رو از بین ببرن، اینها مردانه بیان میدان. مثلا من یکی از نمونه هاش رو عرض میکنم، بعد شما قضاوت کنید. اصلا من هیچ اظهار نظری هم نمیکنم اصلا و ابدا. شما ببینید در صحیح بخاری خیلی آدرس دقیق، جلد دو صفحه 100، جلد دو صفحه 100 حدیث 1366، خیلی آدرس روندی هم هست، 200 1366. خب خود آقای عمر ابن الخطاب میگه پیغمبر میخواست و عبدالله و بی نماز بخونه، وثبت الی وثبت الی. آقایان ببینن واژه وثبه یعنی چه؟ یعنی پریدم حمله کردم به طرف پیغمبر اکرم و گفتم یا رسول الله به عبدالله یوبی داری نماز میخوانی؟ این فلان روز اینه گفت، فلان روز اینه گفت، فلان روز این کار رو کرد. میگفت همینطوری میشمردم. فتبسم رسول الله، پیغمبر رو میخندید. بعد فرمود اخر انی یا عمر. این ببینید عبارت صحیح بخاریه که شما میگید دیگه بعد از قرآن صحیح ترین کتاب هاست. پیغمبر گفت عمر کنار برو، اخر انی یا عمر دستور پیغمبره. ما آتاکم الرسول فخذو و ما نهاکم عن فانتهوا. اخر انی یا عمر، میگه فلان ما اکثر تو علی، نه ول نکردم، همینطوری مرتب میگفتم یا رسول حق نماز خواندن بر این رو نداری. تا پیغمبر فرمود خدای عالم من مخیر کرده و استغفرت الله و لم تستغفر، خدا من مخیر کرده. بعد میگه فعجب تو بعد من جرأتی علی رسول الله. عمر میگه من تعجب کردم چقدر جرأت داشتم اینطوری در برابر پیغمبر جسورانه برخورد کردم. ببینید خود عمر میگه فعجبت من جرأتی علی رسول الله. یا در روایت دیگری جلد پنجم صفحه 207 حدیث 46 72
میگه فاخذ عمر ابن الخطاب به ثوبهی، از لباس پیغمبر گرفت کشید، فقال تسلی علی و هو منافق، پیغمبر داری نماز میخوانی به ابن ابی و این منافقه، وقد نها کلا ان تستغفر، خدا نکرده، یعنی نستجیر بالله پیغمبر اکرم، نستجیر بالله نست، جاهل هست، نمیدانسته خدا نهی کرده. جناب خلیفه دوم میاد میگه تسلی علی و هو منافق، فقط نها کلا ان تستغفر لهم. این صحیح مسلم جلد 7 صفحه 116، حدیث 120 اونجا مفصل برای شما عرض کنم نقل میکنه، جلد 7 صفحه 116، الان دقیقا اون شماره حدیثش تو ذهنم نیست. یا در روایت دیگری که صحیح بخاری در همون جلد 2 صفحه 76، حدیث 1269، حدیث 1269 میگه فرما اراد ان یصلی علی جذبه عمر، پیغمبر گره عمر گره پیغمبر رو کشید. خیلی جسارت میخواد، خیلی واقعا جرأت میخواد. فقال علیس الله نها که انتو سلی علی المنافقین، آیا خدا نهی نکرده که بر منافقین؟ خیلی واقعا جسارته، آقایان میخوان ابرو درست کنن، چشم میزنن خراب میکنن، آقایان میخوان برای جناب عمر فضیلت درست کنن، ولی به چه قیمتی؟ به قیمت جسارت به پیغمبر. پیغمبر نستجیر بالله نمیفهمیده،
مخالفت قرآن
و خیلی عجیبه. بعد میگه با این اصراری که جناب عمر داشت، فجذبه و نمیدونم چیز کرد اینها، تا اینکه پیغمبر گوش نکرد به حرف عمر، نماز خواند، فصلى علی فنزلت ولا تصل علی احد منهم مات، آیه نازل شد موافق نظر عمر، مخالف نظر پیغمبر. آیا اینها نقلش درسته؟ اونم در یک کتاب صحیحی که بعد از قرآن اصح الکتب هست. این سوره احزاب آیه 36، مگر قرآن صراحت نداره؟ و ما کان لمؤمنین ولا مؤمنت اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره، جایی که پیغمبر نظر بده تصمیم بگیره، هیچ مؤمن و مؤمنه حق دخالت نداره. و من یعص الله و رسوله فقط زل زلالا مبینا، هر کس معصیت خدا و پیغمبر کنه به آشکار گمراه شده. این آیا کجا رفت این آیه؟ یا فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما، در برابر دستور پیغمبر شما باید تسلیم محض باشید. سوره نساء آیه 65. یا در سوره 8 آیه 7 مگر نخواندیم ما آتاکم الرسول فخذو و ما نهاکم عن فانتهوا؟ اینها مطالبی است مربوط به آیات قرآنه، این دیگه روایت که نیست. من از عزیزان اهل سنت بویشه از شخصیت‌های علمی، شخصیت‌های آزاد اندیش تقاضا دارم در این زمینه یه مقداری دقت کنن. حالا ما نمیگیم برای خلفا، خب شما آزاد هستید مطالبی رو بگید، ولی به آن گونه ای که
جسارت به قرآن،
جسارت به پیغمبر نشه و قرآن زیر سوال نره. بله ما ینتقن و ما ینتقن الهوا این هو الا وحی یوها. خب این مطالب کاملا باید لحاظ بشه. خب شما بیایید مواردی که به قول خودتون تو کتاب ها آورده اید و غیره، حداقل حریم ها حفظ بشه. من از کارشناس این شبکه تقاضا دارم، این که این همه داره نسبت به شیعه تکیه بر عریکه قدرت و این همه سر صدا و نمیدونم شو، خب اینا رو هم بیاد جواب بده که اینا رو به چه مجوزی؟ آیا اینها خلاف قرآن نیست؟ خلاف اون حق مسلم نبی مکرم نیست؟ خب این آقا میاد برای شما عرض کنم اظهار میکنه بله این آقایان در حال عادی نبودن، این روایت ها را ساختن، نمیدونم مواد مخدر مصرف کرده بودن چه بوده. خب اگر کسی هم بیاد بگه نه آقا این آقایان هم که این روایت ها را ساختن مواد مخدر مصرف نکرده بودن، از همون شرابی که جناب معاویه میخورده همیشه، شما این همه رضی الله رضی الله رضی الله میکنید، از همون شراب آقای معاویه خورده بودن مست کرده بودن. اینم دیگه در خود مسند احمد جلد 5 صفحه 147 به صراحت نقل میکنه بر این که عبدالله ابن بریده میگه من با پدرم وارد معاویه شدیم، خلاصه غذا آوردند و یک شرابی و معاویه شراب خورد و به ما هم بهترم تعارف کرد. پدرم برگشت گفت ما شربته منز حرمه رسول الله، روزی که پیغمبر این شراب را حرام کرده من لب نزدم. ولی معاویه نگاه نکرد. این هم با سند صحیح مسند احمد جلد پنجم صفحه 147 حدیث شماره 22991 نقل کرده. خب اگر کسی بیاد بگه آقا اینها که این روایت ها را ساخته ان، اینها هم از همون شراب جناب معاویه که پیغمبر حرام کرده بود ولی این آقا می خود خورده بودن مست کرده بودن این روایت ها رو ساختن، آیا شما حاضرید جواب بدید؟ چون اگر بنا باشد که حریم ها حفظ نشه، خب چه بسا چهار نفرم از جوان های شیعه از علما و غیره هم سوالی میتونن مطرح بکنن که واقعا اینها یه مقداری واقعا با اصول محاوره و گفتگو هیچ همخوانی نداره.
ممنونیم استاد عزیز، چون ما به بینندگان عزیزمون وعده دادیم که فرصت بیشتری برای تلفن ها بذاریم. من تو این 10 دقیقه 12 دقیقه باقی مونده برای سوالات انشالله قرار میدیم و بعد از اون دیگه انشالله همکاران عزیزم زیرنویس بکنن شماره تلفن ها رو که ما انشالله 10 دقیقه دیگه تقریبا بریم برای ارتباطی که با بینندگان از این برقرار میکنیم. سوال بعدی استاد عزیز اینه که یکی از اشکالاتی که آقای وهابی ها به شیعیان دارن اینه که بگید شما برای ائمه اطهارتون علیهم السلام معجزات و کراماتی رو نقل میکنید که اینها منحصر به پیامبران الهی است. توضیح در این رابطه لطف کنید بفرمایید.
در این رابطه البته من یه مقداری بخوام وارد شم گمان نمیکنم با 10 دقیقه یک رو بیش از این قضیه در آمد بیرون، ولی خب در جدیدترین کتابی که اینا نوشتن و کتاب درسی دانشگاه مدینه منوره هم هست به نام اصول مذهب شیعه الاثنی عشری مال دکتر قفاری هست، ما هم 2 جلد جوابیه بران نوشتیم، ایشون در اونجا صراحت میگه فهم یجعلون الائمه کل انبیا و رسول. یکی از اشکالات شیعه این است که ائمهشون رو در حد پیامبران، از ما که گفتیم این آقایان از پیامبر بالاتر چیز کردن، این بازم همین اندازه باز انصاف کرده در این زمینه. البته در برای شما عرض کنم در ذیل صحبتشون تعبیر این هست که میگه و تحقق برشون میگه وقد یسلون الى مرتبه افضل الرسل والانبیاء او اعظم. اینا ائمه را به مرتبه پیغمبر یا از پیغمبرم یه درجه یه پله بالاتر بردن و معتقدن تمام فضائلی که برای رسول الله بوده برای امیرالمومنین و ائمه هم هست. بعد یک روایتی از اصول کافی جلد اول صفحه 196 نقل میکنه، بعد شروع میکنه نسبت به شیعه تسارت کردن و اهانت کردن که اینها دارن با این حرفهاشون پیا ائمه خودشون رو در حد نبی مکرم بلکه از نبی مکرم هم یه مقداری بالاتر میبرن و امام صادق بیزار از این روایت ها، بیزار از این نسبت ها. آقایان میتونن اصول مذهب شیعه اثنی عشری جلد 2 صفحه 622 را ببینن. بعد ایشون آدرس میده میگه مجموع فتاوای ابن تیمیه جلد 11 صفحه 225 رو آقایان که میخوان مراجعه کنن ببینن که شیعه ها چقدر نسبت به ائمه قلوب دارن و معجزاتی که خاص پیغمبر هست در حق ائمه علیه السلام نقل میکنن.
آجا این اسم آقای ابن تیمیه رو آوردید، باب منهاج السنه شما منهاج بدعی که حالا بعضی از آقایان اهل سنت میگن، اینا کراماتی رو برابر بعضی از کسایی که خیلی بهش علاقه داشتن
بله
تو این کتاباشون آورده، می‌خواستم یه مقداری هم در رابطه با این آقای ابن تیمیه صحبت بکنید که علاقه‌ای که به دوستانشون داره و کراماتی رو نقل می‌کنه اینا بیان بکنید بعد نیست بینندگان از بدونن.
عزیزان ببینن این آقایان کاملا وقتی که میان نسبت به ائمه علیهم السلام برخورد می‌کنن برخوردشون کاملا غیر منصفانه هست و گزینشی هست، یک بام
دو هوا
می کنن. همین ابن تیمیه خودش در مجموع فتاوا جلد 3 صفحه 156 با صراحت بیان میکنه میگه و من اصول اهل سنت و الجماعه التصدیق به کرامات الاولیا و ما یجر الله علی ایدیهم من خوارق العادات و انواع القدره و تأثیرات. میگه از عقاید اهل سنت و جماعت هست که ما شهادت میدهیم بر صداقت کراماتی که از اولیا بوده و اینها ولایت تکوینی داشتن و در جهان هستی اینها تأثیر میگذاشتن. آقایان مراجعه کنن مجموع فتاوای ابن تیمیه جلد 3 صفحه 156. حتی ایشون صراحت داره میگه وقد یکونو احیاء الموتا على ید اتباع الانبیا کما وقع لطائفت من هذه الامه. میگه چه بسا مرد زنده کردن هم بعضی از اولیا و علمای اهل سنت و بزرگان اهل سنت ازشون ساخته است. یعنی مرد زنده کردن اگر چنانچه یکی از دوستان آقای ابن تیمیه انجام بده هیچ اشکالی نداره، ولی اگر چنانچه این قضیه از ائمه صورت بگیرد، در کتابهای شیعه نسبت به ائمه نسبت داده شود، دیگه خلاصه آسمان میاد زمین، هزاران فحش و نمیدونم اهانت و جسارت نسبت به شیعه آقایان دارن. آقایان مراجعه کنن، کتابی داره به نام نبوات ابن تیمیه صفحه 213. بعد جالب این هست که کتابی داره به نام الجواب الصحیح جلد 4 صفحه 17، اونجا صراحت داره میگه احیاء موتا، مرده زنده کردن، خیلی از انبیا و بسیاری از صالحین در این زمینه خلاصه پیش قدم بودن. و جالب اینه در کتاب النبوات صفحه 32 میگه و نحن لا نحسن انفسنا عجزن ان ابراء الابر اکمه والابرس و احیاء الموتا و نحو هذه الامور. من ابن تیمیه و ما وهابی ها اصلا خودمون رو عاجز نمیدانیم، این توانایی رو داریم که همون معجزه ای که از حضرت عیسی سر زده بود از ما هم سر بزنه، کور مادرزاد شفا بدیم، کسی که بیماری برس داره مرده زنده کنیم. و نحن لا نحس من انفسنا عجزا، ما خودمون که عاجز نمیدانیم، ما توانایی این رو داریم، معجزاتی که برای حضرت عیسی بوده ما هم ازمون سر بزنه. آقایان مراجعه کنن کتاب النبواتی که در برنامه نرم‌افزار الجامع الکبیر و مکتبه شامله هست که من خود این کتاب رو شخصا ندارم، از این نرم‌افزار من گرفتم. النبوات صفحه 32 میگه ما خودمون هم خلاصه، من ابن تیمیه هم بلدم مثل حضرت عیسی خلاصه معجزه از من. ببینید بینندگان عزیز، یه مقداری انصاف شما داشته باشید، این دیگه یک بام دو هوا نیست، یک بام 20 هوا هست. اونجایی که از بزرگان خودشون هست اونجا هیچ اشکالی نداره، اصلا لا نحس من انفسنا عجزن. ولی اگر چنانچه یک همچی چیزی از امام صادق باشه، از امام باقر سلام الله علیه، از حضرت امیر یا حضرت زهرا باشد، هفت آسمان را بر سرش یه ویران میکنند و شروع میکنند یک سری حرفه های چرن زدن. بله
آجا، من آخر سوال رو بپرسم از اتالیو خوش خطی همونه ماشاءالله زیاد شدن یهو. بس ابن تیمیه کردید آجا، ولا تکوینی میخواستم سوال کنم، آیا وهابیون نسبت به صحابه این نسبت ولا تکوینی رو دادن؟
اینجا جناب آقای محسنی این رشته سر دراز دارد که اگر ما بخوایم وارد بشویم مثنوی 70 من فقط یکی دو مورد رو عرض کنم، بعد ادامهش رو در لابلای چیزا شما ببینید. خود ابن کثیر دمشقی سلفی از لیدر وهابیت در البدایه و نهایه جلد 6 صفحه 291 نقل میکنه که یکی از زنان مهاجر که از مکه هجرت کرد به مدینه با پسرش آمده بود، پسرش هم تقریبا نزدیک به سن بلوغ بوده. خب اینا خونه نداشتن، پسر اومد پیش مردها، خانمم رفت پیش زنها، خلاص یک بیماری وبایی آمد و پسر این از دنیا رفت. پیغمبر فرمود به این خانم خبر بده که پسرش از دنیا رفته، تسلیت بگید. رفتن به خانمه گفتن، گفت پسر منه دفن نکنید. این خانم مهاجره آمد و خلاصه برگشت گفت که خدایا من هجرت کردم، خلاصه آرزو داشتم تنها بچم اینه. خلاصه میگفت شروع کرد لبهاش رو تکان دادن، یک موقع دیدن بر این که این پسره ای که مرده بوده پیغمبر برای تسلیت فرستاده بوده الگ صوب ان وجهه، با دستش این پارچه ای که انداخته بودن روی جنازش کنار زد و آش حتی قبض الله رسوله، رسوله این جوان که مرده بود زنده شد تا پیغمبرم از دنیا رفت این زنده بود، مادرشم از دنیا رفت این آقا زنده بوده. یعنی این خانم به قول صحابیه مهاجره با یک اراده چیکار میکنه؟ جوان مردهش رو باز پیغمبر گفته که مرده، شهادت داده به مرگش. حالا شاید به قول اگر فرمایش پیغمبر نمیدونستن شاید سکته کرده غیره نمیدونستن. شما نگاه کنید برای شما مثلا البدایه و نهایه جلد ششم صفحه 291 یا خود ابن تیمیه، من به عنوان جوک سال 90 یکی دو تا من عرض کنم، آقایان اینها رو انشالله دقت بکنن. در مجموع فتاوا جلد 11 صفحه 281 میگه برای شما عرض کنم، یک مردی از نخه از صحابه که داشت میرفت، خلاصه در وسط را اولاغش افتاد مرد. هم رفیقاش گفتن که خب حالا بارت بیار بگذار روی بار اولاغهای ما، گفت نه نه نه. خلاصه این آقا آمد و با یک اراده تکوینی اولاغش رو زنده کرد و خلاصه سوار شد رفت. خب ببینین اینها هیچ اشکالی نداره. مجموع فتاوای ابن تیمیه رو ببینن جلد 11 صفحه 281. یا در رابطه با سلط ابن اشیم میگه در یکی از غزوات اسبش خلاصه کشته شد از بین رفت، بعضی ها گفتن شما خلاصه ما حاضرین کمکت کنیم، گفت نه اصلا و ابدا. آمد و خلاصه دم اسب رو گرفت، گفت خلاصه اسب به اذن خدا زنده بشو، اسب مرده به اذن خدا زنده شد و خلاصه سوار شد و آمد. مجموع فتاوا با جلد 11 صفحه 281. یا برای شما عرض کنم قضیه ای رو دیگران برای شما عرض کنم، مثل علا ابن زیاد صحابی میگه برای شما عرض کنم در یکی از این غزوات آمدند و مراجعه کردند، دیدن یک آب مفصلی داره میاد، فاصله است، نمیتونن ردشن. میگه این صحابی آقای علا ابن زیاد صحابی پیغمبر خلاصه با قدرت تکوینی و ولایت تکوینی خلاصه یک ارادی کرد که تمام مردم و لشکر از روی آب عبور کردن بدون این که پایشون خیس بشه. بعد جالب اینه، این رو ابن کثیر دمشقی نقل میکن، میگه آقا این معجزه‌ای که از این صحابی سرزده از معجزه حضرت نوح بالاتر، مردم از معجزه حضرت نوح بالا. فهازا و ابلغ من رکوب السفینه فان حمل المال السفینه معتادون و ابلغ من فلق البحر موسی. حتی این که خدای عالم رود نیل را برای حضرت موسی گشود، این صحابی معجزه‌اش از معجزه حضرت عیسی هم بالاتره. شما ببینید از حضرت موسی هم بالاتره. شما نگاه کنید البدایه و نهایت جلد ششم صفحه 290 میگه آقا این صحابه پیغمبر علای حضرمی آمد، به یک اراده لشکریان از روی آب عبور کردن، پاشون هم خیس نشد. این هم معجزش از حضرت نوح بالاتره، هم از حضرت عیسی که از حضرت موسی که به قول فلق نلبه از اون. اینها هیچ اشکالی ندارد اصلا و ابدا. ولی اگر ما بیاییم یک چیزی بگیم آقا امام صادق سلام با یک دعا مثلا یک بیماری رو شفا داد، با یک دعا مثلا یک گرفتاری رو نجات داد، این دیگه باید هفت آسمان بر سر شیعه ویران بشه که فاره بیاد بگه امام صادق بیزار از اینها. من عوض میخوام از این.
بله ما وعده کرده بودیم، سر وعدمون هم هستیم دیگه. از این لحظه اگه دوستانمون تو اتاق فرمان آماده باشن ما ارتباط میگیریم با دوستان عزیزمون. الو سلام، شب شما بخیر، شبکه جهانی ولایت، بفرمایید.
الو
سلام،
خسته نباشید.
ممنون، یه مقداری بلندتر که هم ما.
الو خسته نباشید.
ممنون.
افتحی هم از اهواز تماس میگیرم.
آقای
افتحی.
آقای افتحی از اهواز
زنده باشید.
در خدمتتون هستم.
خدمت جناب حجت الاسلام محسنی هم تو خدمت آقای دکتر رزینی هم
تشکر کنم.
امیدوارم که حالتون خوب باشه. ببخشید من یه سوالی داشتم. بله. من قرار دارم که شبکه‌های دیگه چی گفتن، چون از اتاق فرمان گفتن زیاد در این مورد حرف نزنید. اما سوالی که داشتم اینه که شیعه صفوی با شیعه عصر حاضر ما فرقی داره؟ این سوال ما خودم میدونم، اما میخوام برای اینکه مردم بیشتر متوجه بشن که اینا چه شبهاتی میندازن، میگن اون شیعه به قول معروف منحرف بوده، این شیعه نه. آقای سجوده خیلی مطلب برام یه مطلب دیگه هم بود. جناب قزوینی، دکتر قزوینی همیشه به ما میگه که به قول معروف خط قرمزها رو رعایت بکنیم، اما متاسفانه از این خیلی ما بردباری شیعان آقایون وهابی خیلی دارن سوء استفاده میکنن. چون من خودم شاهد هستم، میبینم که به جناب علامه امینی کتاب گرانقدر ارغدی رو مورد استهزا قرار میدن، میگن نعوذ بالله. اصلا من خودم شرم دارم، اما باید که چون این شبکه جهانی مردم بدونن که جسارت ها اینا به کجا رسیده که میگن کتاب شعره. من اونم توش آیا غلو در کتاب های اینا در صحیح بخاریشون بیشتر نیست تا مسلم، که اینجور حالا جناب دکتر هم اشاره کردن به نمونه های مش از فرمان در کتاب هاشون، اما کتاب علامه امینی که همه زحمت کشیدن و بقیم تلاش کردن که حقانیت یک حدیث عقلی رو به تمام جهان ثابت کنن، مورد بقیم بیمهدی و آقای عبدالله حیدری چنین الفاظی بودن. تو خدا با آقای دکتر بقیم من رو یه مقدار مماشات از حالت دفاعی بودن و ما در بیاییم بسید به این آقایون، یه مقدار بقیم از اون ما هم حالت تهاجمی بگیم، نه تهاجمی که بقیم من رو بخواییم بخواهن، نه ما هم بگیم آقا خرافات اونا رو بیشتر، همچون که داریم الان اشاره میکنیم بیشتر از این بگیم دیگه مزاحمتون نمیشه.
خیلی ممنون آقای عبدالله، متشکریم که با ما ارتباط برقرار کردید.
دو دقیقه بیشتر نشد محسنی عزیز.
بله. الو الو، من تا حالا ارتباط بعدی برقرار میشه، تذکری به همه بینندگان عزیزمون بدیم و اون این که همونجوری که استادم فرمودن، ما برای اینکه بخوایم با همه بینندگان عزیز، یعنی تعداد بیشتری رو روی خط بیاریم و ارتباط برقرار کنیم، خواهش میکنم عزیزانی که ارتباط برقرار میکنن حد اکثر 2 دقیقه صحبت بفرمایند، چون بعضی از دوستان میان دیگه ما شرمنده میشیم نمیتونیم به این صحبتاشون قطع کنیم. خلاصه یه مثنوی رو باید خلاصه تا نیمه برن و یک غزلیاتی رو بفرمایند، لطف کنند که مختصر و مفید سوالاتشون رو مطرح کنند، ان شاءالله برسیم و وقت داشته باشیم برای پاسخ گویی. الو
الو، سلام علیکم.
سلام، شب شما بخیر.
ان شاء الله سلامتی. با تشکر از برنامه خوبتون.
سلامت باشین.
عیدم تبریک میگم خدمت شما.
درود بر شما.
سید بزرگوار امام زمان.
ان شاء الله.
رهبر معظم انقلاب.
ان شاء الله سال ظهور امام زمان بود باشه ان شاء الله.
خواهش میکنم خدمت شما عرض کنم که چند تا سوال دارم. میخواستم اول ببینم نظر شما در مورد جدای دین از سیاست چیه. شما که موافق این موضوع نیستین.
بله.
هستین؟
نه خیر.
اصلا جدایی دین اصلا از سیاست یعنی جدایی قرآن از دین، جدایی قرآن قرآن از اول تا آخر. شما ببینید این همه آیات در رابطه با جهاد داره، در رابطه با حدود دیاد، برای شما عرض کنم روایاتی که ما داریم در تأسیس حکومت و غیره، اصلا این جدایی دین از سیاست برای شما عرض کنم یا نظریه سکولاریسم، این چیزهایی که دشمنان اسلام دارن میبندن، همونطور که مرحوم آیت الله کاشانی گفتن دین ما عین سیاست ما و سیاست ما عین دین ما، دیانت ما هست.
درسته. بعد سوالی که برای من پیش میاد، چرا بعضی از علما و مجتهدین مخالفت دارن میکنن؟ مثلا ما توی چند شبکه میبینیم یه روحانی موافقه یه روحانی مخالفه.
بله
جانم،
بله صداتون نشنیدم.
بله
متوجه سوال من شدید؟
بله 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 بله.
بعد یه نکته دیگه این که در شرایط کنونی جهان، آیا این سوال برای خودم پیش اومده که روشن کردن شیعیان بهتر از هدایت اهل سنت نیست؟ الان شبهه‌ای که برای شیعیان دارن وارد میکنن، چند وقت پیش توی یکی از همین شبکه‌های متاسفانه اسمش هم حالا اهل بیته.
بله
بله.
الو
الو
الو، قطع شدن شد. بله
بله. از دوستان ما تقاضا داریم اسم شبکه ها رو نیارن، بزرگواری کنن و ما حرفی که بنا بود بزنیم زدیم، موضعمون رو مشخص کردیم، مراتب نسبت به اون شبکه موضعشون مشخص کردن، ولی زای مقداری جو شبکه ما رو یه مقداری آلوده به بعضی از مطالبی که ما صلاح نمیدانیم که اصلا این شبکه آلوده به بعضی از قضايا بشه، آقایان نکنن. بله، فقط محور ما نظر ائمه علیهم السلام و نظر مراجع اعظم تقلیده. بله.
الو سلام، شب شما بخیر.
الو سلام علیکم.
سلام.
سلام در خدمت از دکتر قزوینی. سلام شما موجی محترم.
سلام دوستان. درود بر شما.
راش ما سوالمون از حاجی قزوینی این بود که در این که حضرت امیر علیه السلام در قضیه که جاری کردن حد بر ولید که شراب خورده بود و مست به نماز ایستاده بود که خواستن حد جاری بکنن، در اینجا این وهابی یه چیزی رو مطرح میکنن که مثلا میگن که زمانی که حضرت امیر علیه السلام خواستن حد رو جاری کنن، دادن دست امام حسن علیه السلام شلاق رو و گفتن که حضرت امام حسن علیه السلام بزنن. بعد حضرت علیه السلام یه خورده به قول افتنی از این دست اون دست کردن، یه خورده حساب دیر جامعه، بعد خود حضرت دوباره شلاق گرفتن و به امام حسن علیه السلام گفتن که به خدا قسم که حسن تو ترسیدی، و خودشون حد رو جاری کردن. می‌خواستم بدونم آیا این اصلا این قضیه در صحت داره، آیا در تاریخ شیعه یا سنی این آمده، و اگر اومده این سندش چجوریه؟
بخیر، این از علام یک جا بگم دروغ محض هست و اصلا این ارتباط نادرستی که بین امام مجتبی یا امام حسین با امیرالمومنین نقل میکنن، اینها فقط در راستای همون فرهنگ و سیاست بنی امیه هست که موقعیت امیرالمومنین سلام الله علیه یا موقعیت امام حسن و امام حسین رو زیر سوال ببرن. اینا دروغ محض، راست میگن، یک مدرک با یک سند بدن، ما هم برای شما تو اینجا برای بیننده ها بخونیم و نقد کنیم.
چون اونجا من شنیدم که مثلا اینکه تو یکی از همین کتب اهل سنت آمده این.
بله. نه خب ببینید، در کتب اهل سنت خیلی چیزا آمده.
نه خب همون، یعنی از نظر سندی
شما ببینید در همین عبارتی که نسبت به موافقات عمر آوردیم که عمر رو بالاتر از پیغمبر آوردن، برای شما ابوبکر رو بالاتر از جبرئیل آوردن، این هم آمده.
بله.
اینها که آمدن که ملاک نیست.
نه، از نظر سندی این صحیحه.
نه خیر، دروغ محض. اینا دروغ محض، افتراءات است که زمان بنی امیه نسبت به امیرالمومنین سلام الله علیه، حتی نسبت به جنگ جمل امیرالمومنین نمیدونم اعتراض کرد به امام حسن و نمیدونم یک کاش من به قول مرده بودم، اینجا اینا همه چرندیات است که در زمان بنی امیه شجره ملعونه در قرآن جعل شده و در لابلای کتاب ها آمده.
بله. من یه پیشنهادی هم فقط داشتم، این که میخواستم بگم مثلا حاجی قزوینی این سندایی که مثلا میدید اینا، من یعنی میگوستم مثلا میشون مثلا تلویزیون رو جوری باشه که این سند رو مثلا یه جوری مثلا توی تلویزیون مثلا یه جوری زیرنویس بکنن، این سندایی که میدید مثلا با چاپ بشون اینا.
خب مگر همون برنامه‌ای که شما مثلا دوستان برای برنامه داشتن از اون استفاده بشه؟
نه، اینی شما عزیزان بزرگواری کنید، این بحث‌هایی که بنده دارم این تقریبا در کمتر از 24 ساعت پیاده میشه، تایپ میشه، تمام اینها روی سایت شبکه قرار میگیره، همون ولایت تیوی دات کام، اونجا اگر عزیزان مراجعه کنن اینا پیاده شده اونجا هست. چون بعضی وقت من خودمم که نمیدونم چه سوالی میاد، چه مطلبی میاد، یک دفعه 10 تا من آدرس میدم، خب قطعا در اتاق فرمان نمیدونن که همون لحظه این 10 تا آدرس یا 20 تا آدرس رو.
بهترین راه همون مراجعه به سایت ولایت تیوی دات کام هست. بله. اونجا هم فیلم همراه هست و هم متنش. بله. الو، بیننده بعدیمون اگر آماده هست. الو، ارتباط داریم؟
الو.
الو سلام، شب شما بخیر.
سلام علیکم.
سلام، شب شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و حاج آقا قزوینی.
ممنونیم، درود بر شما.
حاج آقا می‌خواستم همونطور که فرمودید می‌خواستم در راستای فرمایش حضرت عالی اجابت بکنم. فرمایشتون رو بیشتر از 2 دقیقه صحبت نمی‌کنم.
بله.
شما می‌فرمایید که نسبت به شبکه‌های دیگه حساسیت نداشته باشیم، اطاعت. اما ما می‌بینیم این شبکه نسبت به ولایت فقیه، یعنی هر چیزی رو می‌زنه که آمریکایی‌ها می‌زنن.
بله.
ولایت فقیه رو زیر سوال می‌برن. حتی بله. ولایت فقیه رو نفی می‌کنن.
بله.
جناب آقای محسن سلام علیکم.
سلام.
الو.
الو الو.
الو سلام.
شبتون بخیر جناب.
سلام، شب شما بخیر.
حالتون خوب الحمدلله.
ممنون.
شبکه مقدس ولایت.
بله.
دنیا بدان که رهبر مولای ما علی است.
بله.
محسن.
بعد سلام علیکم شیعه لرین صاف گزینه جناب آقای دکتر قزوینی.
خواهشم. جناب آقای
قزوین.
حضرت عالی، من اسمتون
اسماعیل زادم قربان.
اسماعیل زاده.
آقای اسماعیل زاده.
بله.
از تهران. بله.
بله.
بعد
بویو برداشت.
بله. هر روز من روز قدیر باد، قدیر من هر روز باد.
انشاءالله.
بله.
بله، خدمت شما شبدی چند تا مسئله هستش که به این آقایون، منظورم به این آقایون وهابیا یا سنی ها هستش که اینا قصبشون یکی دوتا نبوده که در شأن آقای ابوذر غفاری رسول خدا راستگویی رو صدیقی رو فرموده اینا حتی به اونم رحم نکردن صدیق بودن این لقب ابوذر غفاری رو اومدن دنبال و روی اسم خلیفه اول کردن ابوبکر صدیق چون این هم صدیق بودن هم قصبیه. و اما مطلب بعدی آی دکتر شب اول قبل مولای ما به فریاد ما خواهد رسید انشاءالله. آیا 13 تن از معصومین علیه السلام هم به همین منوال هستن یا نه؟ و این دیگه آخری مطلبی که بر من پیش اومده. من چند بار عمره مفرده به نیابت آقای امام زمان انجام دادم که بلکه در عالم برزخ روز قیامت کمکی برام بشه. یک مشکلی برای من پیش اومد، من اومدم در عرض 3 دقیقه یه معامله با آقای امام زمان انجام داده بود. گفتم یا آقای امام زمان این مشکل من حل شه، یکی از اون نیابت هایی که انجام دادم برای روز قیامت به شفاعت من چیز بکنه، اینجا خیلی حیاتی تره. خدا رو شاهد میگیرم 3 دقیقه طول نکشید که مسئله زندان بود، رها شدم از اونجا. الان حکم این چیه؟ من مجددن یه دونه دیگه عمره انجام بدم یا نه؟ خیلی ممنون، فقط اینم.
بله خیلی متشکریم، درود بر شما. الو.
الو
سلام، شب شما بخیر.
سلام،
بفرمایید.
خسته نباشید.
ممنون.
عرضم بزرگ شما، بند سالاس داتی به تاریخ اسلام مطالعه میکنم.
بله.
موردی رو میخواستم با تون در میون بذارم.
بله.
اونم اینی که الان قرن 21مه، اتفاقی که دیروز افتاده امروز باش کلی یک کلاق چهل کلاق میکنن، اصلا مفهوم عوض میشه. شما عقیدم اینه که و کتاب رو میذارین جلوتون، دارین دنبال لغاتی میگردین سر یه موضوع. مثلا خب اون موقع خیلی هاشون هم این اصلا آدم های شوخی هم بودن. آقا این به اون گفته فلان کارو بکنم چی میشه؟ اون یکی به شوخی بهش گفته برو بمیر. آقا این چون به اون گفته برو میر، این نمیدونم کافره، این یکی فلانه. به خدا این راه رسم دین نیست.
من.
برای اینکه ما وقتی میایم، اونم چی زمانی که همه بی سواد بودن، اکثریت بی سواد، آخه نمیشه که دین رو گذاشت بر مبنای 4 تا صحبتی که نمیدونم فلان فلان ابن فلان چی گفته فلان. من عقیدم اینه که این مسائل رو انقدر کلن بزرگ نکنیم، به جای این بچسبیم به موضوعات اساسی دین. اینا به خدا یعنی بیشتر جوک شبیه، بیشتر به حالت خنده آوره، یعنی اصلا جور در نمیاد.
بله، پیشنهادتون چیه؟
خب والله پیشنهادم اینه که میگم اینا، ببینی اینا مردم دین زده میکنه. بله. مطمئن باشین، آمار بگیرین خودتون. بله. اینا مردم دین زده میکنه. این که نمیتونم فلان ابن فلان،
یعنی در رابطه با اینا صحبتی نکنیم، چه مطلبی بگیم؟
بل کنی اصلا کل در شأن شما نی،
یعنی حرفی نزنیم.
چرا؟ آخه دین همینه. بیاین ببینین الان چرا چیزای اخلاقی پایینه. برای اینکه شما بشینیم به جای دین، برای اخلاق اومده، به جای اینکه راجع به اخلاقیات صحبت کنین، هی نشستیم فلان ابن فلان به این گفته برو گم شو. بابا به مردم اخلاقیات
شما برنامه شبکه ملت رو
افتضاح احسان دزدی ارتشا نمیدونم ریاکاری خودتون میدی، اینا رو باش چیز کنین، راجع به اینا صحبت کنین.
شما شبکه ولایت رو
اخلاق، دین برای اخلاق اومده.
شما شبکه ولایت رو نگاه میکنین؟
جانم
شما شبکه ولایت رو نگاه میکنین؟
مرتب. من از قدیم
خب تقریبا نزدیک 7-8-10 ساعت فقط ساعت اخلاقی برنامه اخلاقی دارن، اونا رو ملاحظه نمیفرمین؟
نه من اصلا اونا اخلاقی نیست، اخلاقی واقعی اون چیزی که برای مردم ملموس باشه.
صنایع مکارم خودشون درباره اخلاق صحبت میکنن، اونجا دیگه که مفصل هست دیگه. شما
والا ما که ندیدیم، من همه تو شبکه.
نه خواست شما ملاحظه نکردید، برنامه رو نمیبینید.
اول برنامه ها جناب آقا شما مراجعه کنید، درستون من فراموش کردم.
چهار تا برنامه تون اسم ببرین که راجع به اخلاقیات واقعی، نه اینکه باز بشینم تو همون برنامه اخلاقی هم باز 4 تا نمیدونم روایت بگن. نه
مباس اخلاقی دست مساوات و مکارم شما اصلا ملاحظه نکردید، هر روز این پخش میشه. من خواهش میکنم شما اول یه ملاحظه‌ای بفرمایید شبکه رو، بعد اشکالات رو بفرمایید. ممنونیم. الو. الو. الو سلام، شب شما بخیر.
سلام علیکم.
سلام، شب شما بخیر.
آقا حسینی، سلام علیکم.
سلام، سلام، شب شما بخیر، در خدمتتون هستم.
سلامت باشی. سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب عالی و استاد گرامی جناب آقای قزوینی.
درود بر شما.
سلامت باشید. نعمتی هستم از صداق لارستان.
آن شما خوب آقای نعمتی.
خواهش میکنم قربان شما. آقا ما فرمودید که اسمی از شبکه یا شخصی برده نشود.
بله.
اما ما یک موضوع رو باید بدانیم. آیا به نام شبکه شیعی کسی اجازه دارد، یعنی مجوزی داره اینه که مثلا میگه به مردم که هیچ کس حق هیچ نوع قیامی ندارن ملت تا اینکه خود حضرت تشریف بیاره، و یعنی اینکه مردم تو خونه ها بشینن و به انتظار ظهور فرج؟ این از کجا، یعنی از کجا داره میگه؟ چه کسی چنین عقیده ای رو قبول داره؟ مگه نه قرآن میفرماید لا ترکنوا الی الذین ظلموا؟ نمیگه هرگز نباید با ظالمان همدست و دوست باشید؟ فتمسکم النار، وگرنه آتش کیفر آنان در شما هم خواهد گرفت.
بله.
یا اینکه سخن معصوم که میفرماید کونوا للظالم خصما و للمظلوم عونا، دشمن ظالم باشید و یاور مظلوم. پس این ادعای وی ببینید
خوب من برمیرم.
آجاقا، پس این ادعای وی مطابق با گفتار خدا و پیامبر و معصومین صلوات الله علیهم اجمعین نیست.
بله.
درست آجاقا؟
بله.
خب بلکه این میشه گفت که کسی که داره چنین کاری رو انجام میده درست کار معاویه رو داره تکرار میکنه. اون قرآن رو بالای نیزه کرد، به نفع خودش استفاده کرد و مردم رو گول زد. خب اینم به نام اهل بیت، به نام شبکه شیعه تیشه به شیعه.
بله. بله. خیلی ممنونیم. بله، حرفاشون رو زدن البته، اونا بله. کامل شدن. خیلی متشکرم. بله. بله. خیلی ممنونیم. بله. الو. الو. الو صدای منو دارین؟ الو. خب پس ما فعلا چند تا سوال از حاج آقا جوابشو بگیریم و تا انشالله حالا پشت خطی ها آماده میشن ادامه میدیم. حاج آقا سوالاتی که حالا گفته شد اینا رو به فرمودار آقای ابتهی اهواز.
آقای ابتهی از اهواز زنگ زدن که فرق شیعه صفوی و شیعه علوی چیست؟
بله.
کلن تقسیم بندی شیعه به شیعه علوی و شیعه صفوی این از ترفندهای استعمار بوده، دشمنان شیعه بوده و هر کس در هر مقامی با هر موقعیتی بحث شیعه علوی و صفوی رو مطرح میکنه ما او رو عامل استعمار میدانیم، عامل دشمنان شیعه و دشمنان اسلام ما میدانیم، و اینها در حقیقت دنبال این هستن که فرهنگ شیعه رو به بهانه‌های مختلف زیر سوال ببرن. حالا در دوران صفوی، حالا ما نمیخوام بگیم تندروی‌های انجام شد نشد، خب این آقایان که این همه در خطبه های نماز و جمعه شون دم از نمیدونم صفوی چنین چنان کرد، همین جنایات بی شرمانه ای که عبدالرحمن خان در افغانستان انجام داد تقریبا مصادف بود، اونم با دوران صفوی ها دیگه. صفوی ها در ایران بودن، عبدالرحمن خان هم در افغانستان. 62% شیعیان افغان رو قتل عام کرد. 62% شیعیان را، تمام زنان شیعه را به عنوان غنایم جنگی تصرف کرد و به عنوان کنیز فروخت حتی به کشورهای غربی. زنان شیعه را به عنوان کنیز به کشورهای غربی، به بیگانه، به کشورهای آسیای میانه فروخت این بی وجدان و بی شرف و بی حیا. خب چرا یک دفعه این آقایان نمیان از جنایاتی که عبدالرحمن خان در همین
افغانستان
انجام داد و این همه جنایت کرد، شیعیان را از سراسر افغانستان جمع کرد در وسط و مثل برایشون مزار شریف و برایشون این چیزا قرار داد که اطرافش کاملا کوه باشه که بتونه به قول هر غلطی بخوان علیه شیعه انجام بدن انجام بدن. خب اگر واقعا بناست تندروی ها مورد نقد قرار بگیره، خب اون هم در همین زمان بوده دیگه. ولی حالا یا 4 فرض بفرمایید صفوی ها، حالا ما نمیخوام بگیم تندی کردن، نکو بحث دیگری، اگر بنا شد ما دوران صفوی ها را بررسی کنیم، هم اون امتیازات دوران صفوی رو بررسی میکنیم، هم نقاط ضعفی که داشتن. ما بدهکار کسی نیستیم، وامدار احدی هم ما نیستیم، از هر کسی از هر مقام انتقادم داشته باشیم، این حریت و مردانگی رو داریم، کاملا اینجا بیان میکنیم. حتی آقایان دیدن ما فقط فلان شبکه‌ای که مثلا نام بردن آقایان نداریم، حتی ما خیلی وقتا در همینجا یا در شبکه سلام برنامه داشتم، برنامه‌هایی که صدا سیمای جمهوری اسلامی داشت نقد کردیم ما. یا شما ببینید در رابطه با سریال مسافر ری، من اصلا یک مقاله مفصلی نوشتم روی سایت هست. برای ما به هیچ وجهی شبکه فرقی نمی کند، شبکه وابسته به سازمان سیاه باشه، برای شما عرض کنم به صهیونیست باشه، به جمهوری اسلامی باشه، به بچه شیعه ها باشه، ما تکلیف داریم. فإذا ظهرت البدع فللعالم أن يظهر علما، اگر بدعتی در هر کجا ظاهر شد عالم باید چیکار کنه؟ علمش ظاهر و الا فعلیه لعنت الله. یعنی اگر ما بخوایم موضع گیری نکنیم، گرفتار لعنت خدا خواهیم شد. ولی زا ما اگر بنا شد در رابطه با صفوی ها بخوایم وارد بشیم، هم نقاط مثبتشون هم نقاط ضعفشون رو هم این مردانگی داریم کاملا بیان خواهیم کرد. ولی این که امروز بعضی ها مطرح میکنن، اینها دردشون درد تشیع صفوی و علوی نیست، اینها دردشون و مرضشون این است که شیعه رو در سطح بین الملل چکار کنن؟ مخدوش کنن. اگر چنان چیزی هست من حرفی
بله
ندارم.
بله
اگر
تلفن داری بجو.
بله
بله. خب الو، سلام، شب شما بخیر.
سلام علیکم آقای دامستانی.
سلام، درود بر شما، بفرمایید.
سلام عرض دارم خدمت آقا.
سلام
علیکم
شما.
خسته نباشید.
ممنون.
معذرت می‌خوام، می‌خواستم یه صحبت دارم در مورد آقایی که زنگ زد گفتن در مورد اخلاقیات و اینا صحبت کنیم.
بله.
بحث سر این که شما الان یکی از کاراتون در اینجا انجام میدین در مورد اخلاقیات دارین صحبت می‌کنه. بحث این که آقایون تو کتاباشون هر چی حرف کذب و معذرت می‌خوام دروغ هسته دارم میگم و خیلی هم دارن این آقایون دارن خیلی کسا از اینا استفاده میکنن. یکیشون از این مسائل و این حرفا رو که شما هر شب داره اعلام میکنه این تو این برنامهاتون، همین قضیه کذب بودن و دروغ بودن بعضی از گفته هایی تو کتاب ها متاسفان مینویسن.
بله.
این آقا خواهش میکنم توجه داشته باشه روی مسئله. ولی سوال داشتم در مورد خلیفه دوم.
بفرمایید.
میخواستم ببینم این در جنگی که بین ایران و عرب بود، آیا در یکی از جنگ ها خلیفه یک روزی سخنی از این داشتن که آقا دیگه امروز بس، مثل این که در حال شکست بودن مسلمان ها، که خلیفه دوم بعدش گفت که دیگه امروز جنگ بین اسلام و کفر نیست، جنگ بین عرب و عجمه. آیا این حرف صحت داره؟ چقدر صحت داره؟
نه خیر، صحت نداره. این صحت نداره.
ممنونتون
خواهش میکنم عزیزم. یعنی آدم نسبت به مخالفش هم باید مردانگی داشته باشه، دروغ نگه. بعضی ها میان شروع میکنن نقد کردن، ولی آدم نگاه میکنه میبینه از 10 حرفی که میزنن 7 تا 8 دروغه. یعنی واقعا انسان، امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود احبب حبیبک هونما و ابغض عدوک هونما. اگر با کسی میخوای دشمنی کنی، دشمنیت کاملا معتدل باشه، خارج از اعتدال افراط تفرید نداشته باشی.
الو.
الو سلام علیکم.
سلام، شب شما بخیر.
شب شما بخیر، سال نوتون مبارک.
ممنون. همچنین برای شما هم همینجور باشه.
حضرت عالی و سید اولاد پیغمبر مالک اشتر دوران ما حاج آقا قزوینی،
بزرگواری،
زنده باشید. از پاکدشت مزاحمتون میشم.
بله.
در راستای فرمایشی که اون برادرمون فرمودن، بعضی از شبکه ها،
بله،
حالا یکی از شبکه های شیعی حدیثی رو از امام صادق نقل میکنن که امام صادق فرمودن در خانه ها بنشینید و قیام نکنید.
بله.
و متاسفانه این شبکه به ولد فقیه هم حمله میکنه. ما نمیخوایم اینجوری باشه. من خواهشم اینه که حالا به هر شکلی هموطنان ما هوشیارتر از اون حرفا هستن.
بله
بله. آقا امام صادق سلام الله علیه فرمود کون و احلاس بیوتکم. ولی کی؟ اون زمانی که ابو مسلم خراسانی از این طرف، افراد دیگری از جاهای دیگر داشتن به نام دین و به نام دفاع از اهل بیت همون جنایات بنی امیه را در قالب دیگر داشتن احیا می کردن. در اون زمان بوده. نجز امام صادق سلام الله علیه هم فرمود اگر کسی به حق بخواد در برابر حکومت جائر قیام کنه هزینه جهادشو من تقبل میکنم. اینم هست اگر بناز ما خوب چیز میکنیم اینا رو باید یا در رابطه با خود زید اون همه روایات در مدح جناب زید ما داریم. اینها برای شما عرض کنم حرفهای بی اساسی سناقیان میزنن در حد اون نیستن بخوان همچه اظهار نظری بکنن. این همون بعضی از این به قول افراد ناپخته و نادرست نمیدونم از انجمن حجتیه اینها که افراد انحرافی توشون نفوذ کرده بود و آقا شما حرف نزنید و نمیدونم بلکه بیایید به فساد کمک کنید تا امام زمان بیاد. امام زمان بیاد گردن شما را میزنه. خب امام زمان میاد در صورتی که جهان آمادگی داشته باشه و ما بارا گفتیم همین قیامی که مردم در منطقه داشتن بیداری که از شرق غرب به جهان رو فرا گرفته این انشالله حالا ما نمیخوام وقت معین کنیم ولی ما میگیم انشالله شاید همین از علائم ظهور باشه که یکی از علائم ظهور بیداری عموم مردم هست. این بیداری ها دیگه ارتباط به جهان اسلام نداره. حتی در جهان غیر اسلام این بیداری ها الان انجام
شدن مردم فراهم شدن.
بله
خیلی ممنون هستیم. الو
الو
سلام شب شما بخیر.
سلام علیکم
و رحمت الله.
خسته نباشید.
ممنونیم.
از یک وصل به
بفرمایید صداتون پخش میشه.
خدا توفیق بده. خسته نباشید.
سلامت باشید.
من کسی هستم با حاج آقا تماس گرفتم وقتهای پیش. اون کسی هستم که سالها اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله را گفتم و از این به بعد اشهد ان علی ولی الله و اشهد ان امیر المؤمنین علی حجت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه و عجل فرجه و عجل فرجه. سوالاتی بود از آقای سجودی. مال دو هفته پیش بود آماده کرده بودم حاجی آقا این شب این جواب ها را فرمودن.
بله.
اشاره بهش نکرده بودن.
بله.
یکی آقای سجودی که در مورد امامان معصوم میگه شما اله قرار دارید برای الله. خدای بزرگ همون هایی که حاجی آقای امشب فرمودن مال دو هفته پیش من آمده کرده بودم.
بله.
آقای سجودی اگر قرآن را کاملا مطالعه کنه قطعا به دین مسیح میپیونده.
بله.
چون این آیاتی از قرآن است که خدای بزرگ در آیه از قرآن می فرماید. آیه خودش را توضیح کرده. خدای بزرگ به خدای به این بزرگی به دو تا ملک کوچک به اندازه زنبور که روی شونه‌های ما انسان ها قرار داده مسئول نوشتن اعمال خوب و بد ما انسان ها کردن. و آیات دیگری از قرآن مجید لقب خدای به پیامبر خدا لقب خدای به پیامبرانش داده از قبیل مرد زنده کردن و کور مادرزاد شفا دادن. جواب آسان است. قرآن فرمایشات خداست. اینها همش به اذن خدا بوده. پس میشه. پس شیعان هیچ وقت نگفتن خدا به اذن اماما کاری میکنن. این اماما هستن به اذن خدا. اگر علم غیب هم دارن به اذن خدا بوده. آیا آقای سجودی اون خدایی که در قرآن فرموده کور مادرزاد شفا داده و نمیدونم مرد زنده کرده، آیا خدا هم مستی کرده؟ اینها به اذن خدا بوده. پس امامان معصوم و پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به اذن اگر چیزی دارن به اذن خدا دارن. هیچ وقت چیه نگفته و نمیگوید.
خیلی ممنون هستیم برادر عزیزمون که نمیدونم الان از کجا تماس گرفته بوده.
دارن از من تو ذهنم از بیجار کردستان باشه.
بله خیلی ممنون هستیم. نمیدونم ارتباط دیگه ای داریم یا نداریم. الو الو الو
الو
سلام شب شما بخیر.
سلام خسته نباشید.
ممنون.
خدمت شما آقای قزوینی سلام عرض میکنم.
ما هم خدمت شما سلام عرض میکنیم.
انشاءالله که همیشه زنده باشین.
سلامت باشین.
در مورد این بنده خدا که زنگ زد و گفت درباره اخلاقیات و اینجور چیزا صحبت کنین.
بله.
خب او کسانی که توی شبکه وهابی ها صحبت میکنن علیه شیخ با یکی باشه جوابشون بده. درسته؟
بله.
با یکی باشه مثلا که بگه حرف اینا اینجور. بله. خودشون تو کتاب خودشون اینجور میگن و فلان. بله. مخصوصا فقط همین بهشون بگم.
بله.
دست شما در نکنه.
خیلی ممنون هستیم.
خواهش میکنم.
البته ایشون چون شبکه رو کامل ندیده بودن، حالا شما خیلی سخت نگیرید. ان شاء الله عظیم بعد بحث اخلاقی هم ملاحظه میفرمایند و ان شاء الله نظرشون برمیگرده.
ولی ما هر شب از بزرگان آیت الله العظمى مکارم شیرازی بحث‌های اخلاقی که من خودم واقعا گوش میدم لذت میبرم، یا از برادر عزیزمون جناب آقای محدثی، ما الان بحث‌های اخلاقی مون، یا از خود خانم ها برای شما عرض کنم تحت عنوان بامی بر آسمان و غیره، تقریبا ما میترسیم بچه ها بیننده ها اعتراض کنن که شما اکثریت برنامه هاتون رفته اخلاقیات. بله خب این عزیزمون ظاهرن این برنامه ها رو مشاهده نمی کنن. وگرنه ما هم بحث های اخلاقی داریم، بحث های سیاسی داریم، بحث های پاسخ به شبهات داریم. بله حالا ایشون ظاهرن میسی که مشتری برنامه ما هستن ایشون.
بله چیز نایدن آجا تقریبا 12 دقیقه به پایان برنامه مونده. خب ما بیننده عزیزی داریم پشت خط باشه. الو
سلام علیکم.
سلام، شب شما بخیر.
حالتون چطور آقای
مرشد؟ ممنون، درود بر شما.
عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت آیت الله قزوینی.
سلام.
عجزه هستم از اصفهان.
بله.
اولا میخواستم خدمتتون عرض بکنم در فرمایشات آقای مسئله بود که فرمودن
از اصفهان بودن
خلیفه اول گفتن که جنازه منو ببرین دم حضرت حضرت رسول و اذن بخواید.
بله.
من میخوام از این برادران بپرسم اگر از مرده چیز خواستن و صحبت کردن با مرده عبسه، چطور خلیفه اول یه همچی صحبتی کرده و گفته از حضرت رسول که از دنیا رحلت فرموده اذن بگیرن؟
بله.
یک. دوم این که عرض کنم حضورت که در مورد شیعه صفوی و علوی، اینو مرحوم دکتر شریعتی آورده و مباحثی مطرح که حاج آقا بهتر در جریانن، اصلا مسئله ابداع تشیع از زمان صفویه نیست. مسئله گفتار دکتر شریعتی این بود که در زمان صفویه به فرعیات بیشتر پرداختن تا اصول تشیع. و سوم یه سوالی داشتم از خدمت حاج آقا و این که البته اینو از اهل منبر شنیدم، جایی ندیدم، که گفتن که یکی از صحابه از حضرت رسول سوال که شما با شیطان نفس خودت چیکار کردی و حضرت فرمودن که من آب توبه ریختم سرش مسلمونش کردم. آیا این سندیت داره و اگر سندیت داره اسنادش رو اگه لطف بکنن مخصوصا از منابع اهل تسنن ممنون میشم.
خیلی متشکریم،
شبتون بخیر،
خدا نگهدار شما. خب آجا ما دیگه فرصت نداریم پشت خطی بگیریم، اجازه بدید تو این 10 دقیقه یا 8 دقیقه باقی مونده این سوالاتی رو که دوستان داشتن رو جواب بدیم. عذرخواهی میکنم از همه بینندگان عزیز که نمیتونیم دیگه ارتباطی برقرار کنیم. خب آجا سوالات رو دوست عزیزمون که حالا بحث اون آیا شب اول قبل غیر از امیر المومنین دیگر همه انسان هم هستن یا نیستن رو این رو لطف کنید بیان بکنید.
این رابطه آنتی که محرز هست بر این که ائمه علیهم السلام حضرت امیر سلام الله علیه و نبی گرامی صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت زهرا و امام حسن و امام حسین به هنگام احتضار میان، در اون شعری هم که از امیر المؤمنین سلام الله علیه که یا حارس همدان من یمد یم یرنی من مؤمنین او منافقین قبلا، از شعر فارسی هم داره ای که گفتی فمن یمد یرنی جان فدای کلام دلجویت، کاش روزی هزار مرتبه من مردمی تا بدیدمی رویت. این کاملا محرز هست بر اینکه به هنگام قبض روح ائمه علیهم السلام حاضر میشن. ما روایات صحیح در این زمینه داریم در کافی، در کتابهای دیگر که این روایات رو مرحوم علامه شبر کتابی داره به نام حق الیقین، من به همه دوستان مخصوصا اهل علم و دانشجوها توصیه می کنم طلبه ها این کتاب رو بخوانن. حق الیقین مال علامه شبر هست. بنده یکی از توفیقاتی که خدا به امداد در همون سال 46-47 که وارد حوزه علمیه قزوین شدیم، این کتاب اونجا کتاب درسی حوزه علمیه بوده و نکات خیلی زیبایی من از این کتاب دارم. حتی مطالب این کتاب با اینکه خب تقریبا نزدیک بالای 40 ساله غالبا تو ذهن من نقش بسته، ایشون اونجا این روایات مربوط به، یعنی در جلد دوم این کتاب که مربوط به عالم برزخ هست، مفصل این روایات رو آورده. در آخرش هم جمع‌بندی کرده خیلی قشنگ، و همچنین کتاب منازل الاخره مرحوم شیخ عباس قمی هم ایشون اونجا مفصل این قضایا رو آورده. ولی اینکه در شب اول قبر به چه کیفیتی خواهد بود، آیا از ائمه علیهم السلام کدامشون میان یا نمیان، او یک بحث دیگری هست. و خب کلیات این هست که ما انتظارمون اینه، بنده خودم هم واقعا همیشه حالی پیدا می کنم به آقا امیرالمومنین عرض می کنم علی جان، ما این توفیق رو بهمون دادی که زندگیمون با غبار حرمت خلاصه پیوند خورده و تا آخر عمر هم افتخار داریم این نوکری و دفاع را از ما نگیری، ولی در برابر این یک عمر یا علی میگیم، ولی تو را به جان زهرا به هنگام جان دادن و شب اول قبر و روز قیامت به داد ما برسی، که اگر فریاد رسی علی نباشد، بنده خب کل انسان علا نفسه بصیره دارم رسما اعتراف میکنم یا علی، جلوی میلیون ها بیننده که اگر کرم علی نباشد خلاصه کمیتمون لنگه، و داریم قسم میدهیم علی ابن ابی طالب را به جان زهرا، شاید عزیزترین فرد در نزد امیرالمؤمنین باشه، که آقا جان در برابر یک عمر یا علی میگیم فقط به امید این که موقع جان دادن که سخت‌ترین دورانه و بدترین و خلاصه با وحشت‌ترین حاله، که اگر یک لحظه غفلت کنیم شیطان ایمانمون رو از دست ما بگیرد، دیگه 124,000 پیغمبرم شفاعت کنن فایده‌ای نداره. و شب اول قبل یکی از سخت‌ترین دوران دوستان، جز عنای علی اگر دست ما را نگیرد خلاصه بابا احوال خرابه.
بعد اون یکی از بینندگان عزیز بود که حالا خیلی هم اصرار کردن، پشت خط از اروپا هم تماس گرفتن، خیلی درخواست کردن حالا اجازه فرمود این یه خط رو هم استثنا بگیریم بعد بقیه سوالات رو پاسخ بدیم. الو سلام.
الو سلام علیکم،
شب شما بخیر. الان تو اونجا روزه
جناب از آقا غزوینی یه سوال داشتیم شرعیه، یه سوالم داشتیم سیاسیه، نمیدونم الان کدوم اول بپرسم.
همون شرعی رو بفرمایید، سیاسی رو انشالله اونجا برای شما عرض کنم، همین دوستانی که در فرانسه هستن از اونا بپرسید.
زنده باشین. سوال شرعی بنده اینه که یک آقای مسلمان پدرش در بیمارستان بستریه و به حساب در کما بود و ایشون فوت کرد، کسایی در نوبت بودن از اهل کتاب، یعنی به حساب مسیحی یا یهودی، اینا نوبت گرفته بودن برای کلیه. فرزند ایشون متاسفانه نمیدونم با اذن پدر یا بدون اذن پدر اومد کلیه پدرش رو بخشید به اون شخصی که به حساب اهل کتاب بود. آیا این جایز هست یک مسلمان اعضای بدنش رو به اهل کتاب به حساب برای به حساب چیز کنه ببخشه، یا این اجازه رو نداره؟
بله،
بدنش رو به اهل کتاب ببخشه.
بله میگم به اهل کتاب ببخشه. خیلی ممنون هستیم، متشکرم. بله آجا، حالا سوالات رو سوالی چند تا از دوستان عزیزمون داشتن که حالا گفتن چرا بعضی از آقای روحانی ها نمیدونم با ولایت فقیه مخالفت میکنن، بعضی موافق هستند و برای شیعه مثلا شبهات رو مطرح کنید و بیان بکنید که ما خودمون بیشتر مشکل داریم، که بحث جدای دین از سیاست رو که از اتانی هم بخشش رو جواب دادید، این رو هم حالا اگه بیان بفرمایید چیزی ممنون میشیم.
بله
بله،
برای شما عرض کنم بحث خب جدایی دین از سیاست رو بنده جواب دادم. بله. که بخشی از علما و مجتهدین موافقن و بعضی مخالف، خب بعضی ها از آیات و روایات طوری استفاده میکنن و دیگران از آیات و روایات نمیتونن استفاده بکنن، این دیگه در حقیقت اجتهاد است و راه اجتهاد هم گشوده است و ما حق نداریم نه نسبت به کسانی که موافق هستن اعتراض کنیم نه نسبت به مخالفین. ما موظف هستیم نسبت به نظرات مرجع تقلیدمون که در قید حیات هستن و از او تقلید داریم، مطابق نظرات او ما حرکت کنیم و فردای قیامت هم از ما سوال نمی کنن که مثلا شما چرا به فتوای صاحب جواهر عمل نکردی، به فتوای شیخ طوسی عمل نکردی. آنچه که آقا امام صادق سلام الله علیه برای هر شیعه معین کرده، عمل کردن به فتوای مجتهد حیی است که با اون شرایط از او تقلید میکنه.
بله.
و فرمودن بر این که روشن کردن شیعیان بهتر از پاسخ به شبهات، اصلا خود پاسخ به شبهات خودش بهترین روشنگریه. بهترین روشنگریه. الان شما ببینید شبهاتی است که از در و دیوار میباره. الان نزدیک 40,000 سایت وهابی، 300 ماهواره شون شبانه روز دارن علیه شیعه شبه افکنی میکنن، کتابهای با تیراژ 10 میلیون 10 میلیون چاپ میکنن، رایگان در اختیار مردم قرار میدن، جزوات پخش میکنن. خلاصه امروز اگر بنا باشد دوستان، من همین امروزم هم در تهران یه حوزه علمی ولی الله العظم یه جلسه داشتم، اونجا هم گفتم اگر بنا باشه ما یک مسناق برای واجب عینی، تعیینی، تعینی، فوری معین کنیم، اون مسناق امروز پاسخگویی به شبهاته. چون پاسخگویی به شبهات همه چه توش هست. و بعد
آقای اشجار در اسمانو جا بحث قشنگ، حالا این بحث اسم گرفتن از مرده که حالا اون احادیثی که شما فرمودید که گفتن چگونه است که حالا آقان اینجا اذن از مرده میگیرن برای دفن کردن، وقت در صورتی که میگن کسایی که
دیگه خلاصه میگن به شوتره گفتن گردنت کجه، خب کدام کجام راسته. خب اینها دیگه بله بحث قشنگی داشتن اینها، البته اینو عزیزان داشته باشن، اهل سنت در این قضیه کاملا مخالف با وهابی ها هستن، در این که از نبی گرامی، از صالحین، از بزرگان میشه بعد از مرگشون هم متوسل شد به اونها، اونها را شفیع قرار داد بین خود و خدا، اونها کاملا این قضیه رو قبول دارند. بله
این بحث شیطانشون بود که گفتن من آب تو بر روی شیطان رسید انداختم و مسلمان شده رو بحثش چجوری؟
البته این رو این برادر عزیزمون اگر مراجعه کنن به کتاب‌های اهل سنت، مخصوصا کتاب مجمع الزوائد علامه هیثمی، اونجا در جلد 8 صفحه 225 و تو ذهن من است که در صحاح اهل سنت هم این زیاد آمده که سوال کردن که یا رسول الله تو هم شیطان داری یا نه، گفت بله من شیطان دارم، الا اینکه شیطان من خدا کمک کرد به دست من مسلمان شد. بله فعانی الله علیه حتی اسلم، شیطان من به دست من مسلمان شد. این عزیزمون کتاب مجمع الزوائد هیثمی آنچه که الان فعلا من میتونم خدمتشون ارائه بدم، جلد 8 صفحه برای شما 225 رو ببینن، و کتاب های دیگری هم در این زمینه هست، آقایان میتونن شرح سنن نسائی رو برای شما عرض کنم مراجعه کنن، جلد 7 صفحه 72 و همچنین جامع صغیر برای شما عرض کنم جناب سیوطی رو ببینن، جلد 2 صفحه 217 و کنز الامال متقی هندی رو ببینن، جلد 11 صفحه 412 حدیث 31936 این قضیه رو مفصل نقل کردن.
خیلی من راجع سوالات تمام شد، دیگه وقتمون هم تمام شد.
سوالات که خیلی بود جناب
استاد، چیزی
آب گرفتید شما اینها رو.
آقا پس من چیزی ننوشتم دیگه. بله. کدوم از جواب بفرمایید؟
بله این برای شما عرض کنم برادر عزیزمون که از بیجار زنگ زده بودن در رابطه با علم غیب ائمه، حالا شما ما یک شب مفصل در رابطه با علم غیب صحبت می‌کنیم، شاید ان شاءالله همین جلسه آینده به مناسبت همین قلوب ما بحث علم غیب رو انشاءالله مطرح میکنیم، که خود ابن تیمیه قائل به علم غیبه ولی علم غیب خودش.
بله.
و آی ابن تیمیه میگه تابعین و پیروان برای شما عرض کنم ابوبکر و عمر چند برابر علی ابن ابی طالب اینا غیب میدانستن.
بله.
چندین برابر علی ابن ابی طالب اینا غیب میدانستن. و برادر عزیزمون جناب آقای نعمتی هم که اون بحثی رو مطرح کردن
مشترک بودن آقا. بله. 3 تا سال 4 تا سال دیگه من دیگه اینا رو فاکتور گرفتم.
بله
یعنی آقای نعمتی اون آقا سازمون از پاکدشت و اون آقا از کجا بود زنگ زدن، اینا همه تقریبا یک موضوع رو بحث کردن که حالا
بله حالا ما خیلی زیاد ما بحث اینها
و از شبکه بله. دارن این سمپاشی ها رو میکنن رو
بله
که حالا شما کلی جوابشون رو دارید.
بله این برادر من جناب آقای اشجم که بحث شیعه علوی و صفوی رو از دکتر شریعتی آوردن.
بله.
خب این رو عزیز من ما تابع هیچ کس نیستیم و به هیچ وجه من الوجو چه شریعتی چه غیر شریعتی، حرفای نادرستی که زدن ما محکوم میکنیم. مرحوم علامه شهید مطهری کتاب مفصلی دارد، الان من اسم کتابشون دقیقا تو ذهنم نیست، دستخطشون دارم من این کتاب رو. ایشون مفصل آثار دکتر شریعتی رو نقد کرده، نقد خیلی عالمانه هم کرده و حتی اسلام شناسی ایشون رو میگین اسلام شناسی نیست، اسلام سرائی هست. خب آقای شریعتی یک نفر تحصیل کرده غرب بوده، در دانشگاه سوربن فرانسه تحصیل کرده، اکثر اساتیدش از یهودی ها بودند و خب یک سری مطالبی از اونها فرا گرفته بود. نسبت به مرادیشون جسارت زیادی داشتن، نسبت به علامه مجلسی خیلی اهانت‌های گستاخانه‌ای داشتن. خود حتی... امام راحل نسبت به ایشون خیلی برخوردهای تندی
در برابر ایشون داشت. حتی خود شجاع به جهان شهید متعلی هم داشته که من بعضی از اشکالات تو کتاب می‌بینم شما اصلاح بکنید.
بله.
این اعتراف هم به خود شهید متعلی
بله داشتن. حتی ایشون در اون جلسه آخری که قبل از سفرشون به سوریه. فرانسه داشتن که در اونجا دیگه آخر عمرشون شد، خدایت الله خزعلی نقل می‌کرد یک جلسه بود، شهید متحری بود، من بودم، یک افرادی و بنا شد ایشون این کتاب‌ها رو، این لغزش‌ها و این‌هایی که هست، حرفای نادرست رو برگردن و اصلاح کنن، که دیگه این خلاصه توفیق حاصل نشد و منجر شد به قضیه فوت ایشون. الان ایه حالین ما برامون این افرادی که دارن نقل می‌کنن، مخصوصا از بینندگان عزیز تقاضا داریم. عرض کردم اون آقایانی که بحث شیعه صفوی و علوی رو مطرح می‌کنن، آگاهانه یا ناخود آگاه دارن حرف استعمار رو مطرح میکنن، دشمنان اسلام را از زبان شیعه دارن مطرح میکنن، وگرنه بحثی به نام شیعه صفوی، شیعه علوی ما نداریم. ما یک شیعه داریم برخواسته از غدیر، یک شیعه داریم که پیغمبر اکرم در 43-44 تا روایت فرمود یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، انت و شیعتک فی الجنه، انت و شیعتک تعتین یوم القیامه رازین مرزیین. ما یک شیعه میشناسیم، شیعه که پیغمبر اکرم در حق امیرالمومنین و اهل بیت بیان کردن.
بله. خیلی ممنون آقا، وقت تمام شد، دعا بفرمایید تا ان شاء الله خداحافظی کنیم.
بله. البته ما تقریبا 2 دقیقه مانده به 2 ساعت مونده.
آقا به ساعتی که الان جلوی من هست 3 دقیقه گذشته.
بله ما بله حالا خیلی
تو اتاق فرمان آقا جواب دارم به من اشاره میکنن که
ابن نداره حالا ما بله. چون اینا گفتن 2 ساعت که بیشتر میشه با تنظیم برنامه‌شون به هم میریزه. خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای ما، سرور ما، آقای ما، ارباب ما و صاحب ما حضرت ولی عصر، ارواحنا لتراب مقدم هلفداه را نزدیک نموده و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. خدایا به آبروی زهرا قلب نازنینش از ما راضی و خوشنود بگردان. خدایا به آبروی زهرا چشمان گناهکار ما را با دیدن جمال نورانیش منور بگردان. الهی به آبروی زهرا بر تمام بیماران بی ویژه بیماران مد نظر شفای عادل کرم فرما، رفع گرفتاری از گرفتاران بنما، حوائج حاجتمندان روان ما، حوائج ما، حوائج دستندرکاران شبکه جهانی ولایت، حوائج بینندگان عزیز، اونایی که تکرار برنامه را میبینن. خدایا به آبروی زهرای مرضیه حوائج همه و همه را برآورده نما، دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون است استاد عزیز، این فرصت رو به ما و بینندگان عزیز دادید. از همه بینندگان عزیزی که تا این لحظه همراه ما بودن بسیار ممنون هستیم، از همکاران عزیزم که این فرصت رو فراهم کردن و این برنامه رو تقدیم شما بینندگان عزیز هم کردن بسیار متشکر هستم. انشاءالله بیننده برنامه بعدی ما باشید. تا شبی دیگر، خدایا رو نگهدار شما عزیزان باشه.
با یاد خدا شستیم از جمله هستی در، از جام هول باقی گشتیم خراب و مست، از فرط نشاط و عشق چون مرد پر